همیشگی باشگاه خبرنگاران جوان به یکی دیگه از سلسله مناظره‌های اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان که به منظور شفاف‌سازی فضای انتخاباتی کشور برگزار میشه خیلی خوش اومدید. این مناظره هم با محوریت اصلاح ساختار اقتصادی ایران در سال انتخابات 1400 هست. دو تن از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته بانکی کشور در خدمت هستیم، جناب آقای دکتر کاووسی و جناب آقای دکتر خلی ارجمندی که هر کدوم سابقه خیلی خوبی تو این زمینه دارن مهمان ما هستن. عملکرد بانک مرکزی طی یک دهه گذشته رو تقریبا بررسی میکنیم و برای دولت آینده راهکار خواهیم داد. آقای دکتر کاووسی خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر ارجمندی سلام عرض میکنم، بفرمایید اگر سلامتی هست.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترم و بینندگان و شنوندگان این برنامه، انشاءالله که مفید باشه برای
آقای دکتر کاووسی. همونطور که عرض کردم میخوام یه خیلی کوتاه برای ما بفرمایید، تشریح بکنید وضعیت فعلی بانکداری و نظام بانکی کشور رو که در چه جایگاهی الان قرار داریم و در چه وضعیتی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرضم به قرار باشه که ما بگیم امروز در چه جایگاهی قرار داریم، باید یک مقام مقایسه‌ای در حقیقت از قبل داشته باشیم که بگیم الان در کجا قرار گرفتیم، چون ما الان نمیتونیم مثلا قبل از این رو به واسطه نمودارها و مسائل الان توی این برنامه بیاییم بگیم. میتونیم بگیم که وضعیت فعلی ما به لحاظ عمل کرد و استانداردها مقدار زیادی عقب‌تر از اون چیزی که باید باشیم هستیم.
این به نسبت استاندارد جهانی است؟
به نسبت استانداردهای جهانی است. بله.
تو چیز نبودنهایی مثلا میشید؟
ببینید، ما اگر بخواییم نگاه بکنیم به لحاظ اون چه که در بانک مرکزی تا به حال اتفاق میافتاد، این گونه بود که ما همیشه طی سالهای مختلف ارتباطات خیلی خوبی با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول داشتیم. ما تقریبا قبل از مسئله تحریم ها، شاید از 10 سال 11 سال قبل انتهای در حقیقت دولت مهرورزی که این ارتباطات ما به حد اقل رسید، ما تقریبا در هر مقطعی که نگاه میکردیم شاید 10-15 نفر 20 نفر از کارشناسان بانک مرکزی در مراکز در حقیقت بانک جهانی و صندوق بودن و در حال آموزش های 3 ماهه 8 ماهه 6 ماهه 1 ساله بودن و دائم بروز می شدن و برمیگشتن داخل کشور. ما اینو از زمانی که در حال این بحث تحریم ها جدی شده، هم به لحاظ رفتن ما به این مراکز که حالا قالب اینها در امریکا قرار داره، هم به لحاظ مسائل ویزا و مسائل اون، هم به لحاظ مسائل مالی که در حقیقت حتی ما در بعضی مقاطع بچه های ما که می رفتن حتی ما امکانات تأمین هزینه یه هتلشون رو در اونجا نداشتیم.
آنی 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 که معلوم تحریم شده است و مثلا سیاستگزار مسئول نظام
اثر داشت در این که ما اینجا سطح کاری و کارشناسی ما در حقیقت بیاد پایین. این منظورم از این مقایسه بود که این تو بخشش رو عرض کردم. در این اگر بخوام به لحاظ کلی نگاه بکنیم، بگیم که در جایگاه مثلا دولت 8 سال قبل از آقای روحانی رو ما بخواییم یه برنامه مقایسه بذاریم با این 8 سال، خب خود همین میشه دو تا مقایسه میخواد، چون ما توی این مقطع دولت آقای روحانی یه رئیس کلی داشتیم، آقای سیف داشتیم در دوره اول، یه آقای همتی داریم در دوره دوم. این دو تا با دو تا سیاست و رویکرد جداگونه در حقیقت وارد بانک مرکزی شدن و اقتصاد و ارز و نحوه مداخله و روی روی با مسائل ارزی و تحریم ها دو تا نگاه متفاوت بوده. این هستش که حالا این دوره رو، این دو بخش رو با بخش قبلش که مثلا دوران آقای بهمنی هست باز میتونیم مقایسه بکنیم، ولی در مجموع میتونیم بگیم که این دوره موفقی به لحاظ آماری و ارقامی نبوده. حالا اینو به عنوان کلانش عرض بکنیم، حالا بعد وارد ریزم
هست. سلام آقای دکتر ارجمندی، شما نظرتون در این زمینه چطور؟ حالا شما یه خورده برامو بگید که آقای دکتر کاووسی فرمودن که ما به خیلی از استانداردها و اون انتظارات و ایدئال‌هایی که داشتیم نرسیدیم در سطح بین‌المللی و جهانی. شما فکر می‌کنید که چقدر از این کارها خوب پیش رفت در هر دوره آقای همتی، هم دوره آقای سیک و قبل از اونها، فکر می‌کنم چقدر ما کار خوب کردیم مثلا شاید در این دو دوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و بینندگان محترم و همچنین تشکر می‌کنم از برنامه بسیار خوب شما. نکته‌ای که شما توی برنامه اشاره کردید به نظر من چند تا کلید واژه انتخاب کرد که نکات مهم و تاثیرگذار برای کشور و برای آینده ایرانه. موضوعاتی مثل تورم، مردمی یا موضوعات اصلاح نظام بانکی، انتظار دارم که انشاءالله تو این جلسه ما بتونیم به سری از این سوالات درست پاسخ بدیم، مردم بتونن یک سنس خوبی از این نکات بگیرن. این که الان ابتدا فرمود شما مثلا بانک مرکزی ما آیا تونسته باشه مثلا تو رنکینگ بانکداری جهانی رتبه خوبی دارد یا ندارد، تو زندگی مردم ما معلوم نیست. یعنی حالا فرض بینید که ما تو IMF تا ویاب و بانک ممکنه مثلا ما تو بعضی از شاخص ها بانک مرکزی این وقتشون تونسته باشه رتبه بالایی بگیره، ولی اگر نتوانسته باشه تو تورم کنترل کنه و کمکی به مردم بکنه اون ارزشی نداره. یعنی شما در رنکینگ جهانی بعضن شاید ساختار بانک مرکزی خیلی از کشورها به دلایل حاکمیت، به دلایل ساختار گاورننس اون کشور ممکنه که استانداردها رو تهیه کرده باشه و دستور خوبی داشته باشه، ولی اون کشور مردمش فقیرترن. یعنی الزاما اگر یک بانک مرکزی استانداردهای بین‌المللی قوی‌تری داشته باشه مردمش بهتر زندگی می‌کنن نیست، ولی اگر بانک مرکزی در همه دوره‌ها، حالا بلخص در دولت‌های فعلی و دولت گذشته، رفتارش به گونه‌ای باشد که پول ملی تضعیف بشود، رفتارش که به گونه‌ای باشه نتونه تورم رو کنترل کنه، رفتارش به گونه‌ای باشه که فاصله طبقاتی بیشتر شده باشه، چون به حال اینا تأثیر زیادی در زندگی عادی مردم داره، بعد مراقبت کنیم که چه کارها میتوانستن بکنن که نکردن، چه کارهای اساسا امکان پذیر نیست. حالا حتما من در ادامه توضیح خواهم داد، ولی بحثی که دوست دارم شما انشاءالله مدیریت بفرمایید جنبندی بشه برای شنوندگان و بینندگان ما، اینی که ببین بعضی از کلمات خیلی عام گفته میشه توسط مسئولین سیاسی و حتی بعضی توسط دوستان کارشناسی و اقتصادی ما، ولی مردم متوجه نمیشن که بالاخره منظور از این تورم به چی میگن. در اون که داره زندگی میکنه میگه من کالا خریدم چندین برابر شد، اگر بانک مرکزی یا مرکز آمار مثلا گفته تورم فعلی ما 30% 40%، این که میگه من کالا خریدم 300% رشد کرده، 250% رشد کرده، من فروردین کالا خریدم تا اسفند ماه با اونها با رشد کرده، این چه رابطی دارن اینها؟ یعنی من میخوام که تو این جلسه که کار خوبی شما کردید به هم مردم کمک کنیم که انشالله در تصمیماتشون درست فکر کنن. الان هم کاندیدای محترم احتمالا حتما در رابطه مسائل اقتصادی به این کلید واژه ها اشاره خواهند کرد، یعنی در رابطه از اون مردمی اشاره خواهند کرد، در رابطه تورم اشاره خواهند کرد، ولی ما کلماتی که آن میگیم یه بار تشریح کنیم که این تورم یعنی چی، این تورم چه عقلانی تو تورمه، بانک مرکزی چی کار باید بکنه برای این تورم که نکرده یا کرده، دولت ها چه رفتاری باید به این کار داشته باشن که بتونیم مرحله مرحله جمع کنیم. نگیرم نهایتاً تو این در واقع صحبت هایی من به جمع بنیم نتونیم کار برسیم، یک موضوع تمام کنیم و بشه دوستان دیگه یا خود ما ها تونستیم در جلسات بعدی سایر بخش رو بازیم. بعد عملکرد بانک مرکزی رو همونطور که کاروسیم درستی اشاره کردن باید بیم که از چه منظر این بانک مرکزی سیاست های پولی کشور رو بعد مراقبت کنه.
قبل از اینکه بریم توی این
بحث سیاست
به این تورمی که این به این تورمی که اشاره کردین، اتفاقا ما یه آیتمی رو آماده کردیم در خصوص تورم، بعدش در خدمت آقای نگهبان خواهیم بود. همین الان هم که میریم سراغ آقای نگهبان که فکر کنم موسش هم قطع شده، ولی خب تا این مشکل اون برطرف شه ما رفتیم سراغ مردم. این رو بدونید که ما اومدیم بین شما و ازتون در خصوص تورم سوال پرسیدیم و گفتیم که نظرتون رو بگین و به ما بگید که اوضاعتون از نظر تورمی چطوری است. بکنم اگه اونو یه با باتریشو در بیاری جا بزن. بله اگه دوستان هم از اون بر کلیپ رو براتون پخش بکنم، ما هم اینجا کلیپ رو براتون نشون میدیم. تلاش آقای نگهبان برای کار کردن با کیبورد بدونم بود. سلام هم به من بدرد دوست داشتید.
خب سلام میکنم به شما، به مهمانان عزیز و همینطور مخاطبین ما از طریق پلتفرم های مختلف باشگاه خبرنگاران جوان در اینستاگرام و سایت باشگاه خبرنگاران جوان. امروز من همین امروز صبح مادم به بین شما
برام بود برام دارم برام ویدیو پخش میکنم اگه اشتباه نکنم، درسته؟ نه خب بفهم ببخشید.
ممنونم. امروز مادم بین شما مردم و در مورد تورم، نقدینگی، افزایش قیمت ها و همینطور موضوعاتی مثل سود بانکی با شما صحبت کردم. پیرو صحبت های آقای ارجمندی، خیلی از افرادی که میگفتند، من بهشون میگفتم تورم سال 99 36 درصد بود، امسال اردیبهشت ماه 41 درصد شده، هیچ کدوم اینو باور نمیکردن و فکر میکردن که خیلی باید بیشتر از اینها باشه. ما حالا یک تقریبا یک گزارش کوتاهی آماده کردیم، اینو با هم ببینیم برمیگردیم.
تورم یعنی چی؟ الان بچه کودکستانی هم میدونه تورم یعنی چی؟ مداد دونه چند بخرید؟
اصلا چیزی به اسم تورم تو ایران نباشه واقعا عجیبه.
گرونی لجام گسیخته میشه تورم.
پارسال می‌خریدیم مثلا یه جنس 40 تومان، امسال می‌خریم 140 تومان.
آمار میدن که مثلا تورم 40 درصده. فکر می‌کنین همین قد درسته؟
نه درست نیست.
بالای 150 60 200 درصد باید باشه.
دلسترای که اونجا گذاشتی نوشابه گرون شدن از اول سال تا الان.
آره اول سال 8 9 تومن بود، الان شده 13 14 تومن.
دیروز هویج خریدم کیلو 6 تومن، امروز برای من اومده 7 تا 8 تومن.
هر کی بانک سود بده بدون که تورم رو بیشتر میشه، از اون پول ما بی‌ارزش‌تر میشه.
باید بانک‌ها هم که اینو ببرن توی تولید. اگر اینو توی تولید ببرن یه کار مثبتی توی مملکت صورت میگیره، ولی اونا خودشون دلالن، خودشون میبرن چیه ساختمون سازی و نمیدونم خرید یه سری مسائل و اینا.
طبیعتا وقت بحث اولویت اقتصادی میشه
در یک منطقه مرکزی تهران.
خیلی خب، یه آماری هم از تورم برامون آماده کرده بودی، اگر اون رو هم میتونی الان به همون بگی، به ما اون آماری که از تورم آماده کردیم بده.
اگه بده. اجازه به من بدین تا من
خب اصلا بحثم از آقای دکتر کابوسی ادامه میدم تا شما آیتمتو آماده بکنید. آقای دکتر کابوسی، هم صحبت های مردم رو دیدیم، هم آقای دکتر ارجمندی اشاره کردن، سه تا چیز متناقض شاید بشه گفت داریم. یکی این که مسئولی میان اعلام میکنن آقا ما هدف گذاری کردیم تورم کنیم مثلا 22 درصد تورم بیاد پایین، موقعی که تورم خیلی بیشتر از این رقم هاست، ولی خب میبینیم که کلی از این صحبت میگذره و تورم با چیزی که اعلام میشه، با اون هدف گذاری که دولت داشته خیلی متفاوته. مردم هم در اول چیزی که احساس میکنن نه 22 درصد است نه 40 درصد است، خیلی رقم بیشتر احساس میکنن. این دلیلش چی است؟ فکر میکنید که بانک مرکزی تو این زمینه چه اشتباهاتی کرده که ما نرسیدیم به این رقمی که مد نظرمون بود؟
خدمتتون عرضم، این نرخ تورم رو که معمولا خب اعلام میشه، حالا یا مرکز آمار یا اداره آمار بانک مرکزی در حقیقت که میاد این رو میده، حالا این دوتا هم با هم دیگه تفاوت دارن که خود این یه قصه ای داره. معمولا آمار بانک مرکزی چند درصد بیشتر از این آماری هست که مرکز آمار میده، که حالا خیلی تلاش شد که این دوتا یکی بشه و از یک مرکز بیاد، ولی خب حالا مرکز جهانی استنادشون به آمار بانک مرکزی هستش، ولی خب در داخل کشور سعی میکنن همین آمار مرکز آمار رو در نظر بگیرن. خب این همه دوستان مستحضر هستید که به هر حال یه سبدی هست، این سبد شامل یه سری اقلامی هست که مورد نیاز روزانه مردم هست، یه سری درجه اهمیتش پایین تره. حالا 350 تا 375 قلم کالا رو اینا میان میگیرن، تو شهر و روستا و مرکز استان اینها رو با هم دیگه میگیرن، یه میانگینی از این به دست میاد که اون میشه که اعلام میکنن مثلا 40 درصد 41 درصد داره پیروز اعلام شد. خب این مردم حق دارن تو نگاه میکنه میبینه که امروز همجور به درستی اشاره کردن در گزارش که ما دیروز تا امروز انقدر رفته بالا، یا نگاه میکنن تو یه جنس خاص نگاه میکنن میبینن که 80 درصد 100 درصد 120 درصد. این احساس مردم درسته، ولی اون چیزی که ما داریم به مردم میگیم خب یه آمار میانگینه. اون چیزی که حالا فرمودید که بانک مرکزی هدف گذاری که کرده، بانک مرکزی به نظرم خب این کاری که انجام داد، هدف گذاری 22 درصد مثبت دومن های دوره که در حقیقت اومد بیان کرد و رسانه ای کرد، این شاید خود بانک مرکزی میدونست به این نمیرسه، ولی صرف بیان این مسئله و گفتن این یک سری الزامات و محدودیت هایی رو برای بعضی از سیاست گذاران ایجاد میکنه. مثلا میگن وقتی که آقا
ما گفتیم 22% رسانه‌ای کردیم، میخواییم مثلا فعالان اقتصادی بدانند که نرخ تورم 22% مثلا 24% بالاتر نمیرود در عرض یک سال، پس بر اساس این بیان برنامه ریزی بکنن. خب موقعی که میخوان مثلا بودجه سالانه رو ببندن باید یه نگاه کلانی به این داشته باشن که آقا اگر ما اینجا دخل و خرجمون رو نتونیم اینجا ببندیم درست استایی و کسی بودجه در اینجا ما بیان ببینیم، این کسی بودجه منجر به این میشه که این پیشبینی از اونجا میزنه بالا. و چنانچه ما در این بودجه 1400 که داشت بررسی میشد در مجلس و به نهایی که رسید، ما اعلام کردیم که این بودجه قطعا در سال آینده مخصوصا در سه ماه اول سال حتما متورممون بیشتر از سال قبل، اینو ما به صراحت اعلام کردیم، چون معلوم بود که بودجه‌ای که بسته شده بر اساس درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی در حقیقت این اتفاق نیفتاده بود. یه سری تکالیف هم خارج از به اصطلاح اون چیزی که دولت پیشنهاد داده بود به دولت تکلیف کردن، تکلیفی هم که خب به دولت کردن، دولت که پول نداره که، دولت میاد سراغ کی؟ میاد سراغ بانک مرکزی. حالا دولت میگه من بانک مرکزی نمیگیرم، با یه به اصطلاح خط غیر مستقیم میاد از بانک ها میگیره، بانک ها میاد از بانک مرکزی میگیرن. در حقیقت این اتفاق وقتی میفته یا میان مثلا طرح اقدام ملی مسکن به عنوان مثال مثلا آنی در 130 هزار میلیارد تومان مثلا به تزریق کنه در بخش مسکن، از کجا؟ خب این یه جایی میزنه بیرون دیگه، وقتی ما براش درآمد ثابت براش پیشبینی نکرده باشیم، درآمد مستمر و پایدار براش پیشبینی نکرده باشیم، خب این میاد کسری بودجه میشه، کسری بودجه هم خب مسائلش معلومه، نهایتا تورم و این مسائلی که هست. خب در اینجا بانک مرکزی اومد اعلام کرد که 22 دو بالا دو پایین که بتونه بعضی مواردهایی که در حقیقت هست رو بتونه کنترل کنه، ولی خب تقریبا از 3-4 ماه مونده به پایان 99 بانک مرکزی متوجه شد که نمیتونه این، و هرچی هم که اومدن مصاحبه کردن جای مختلف گفتش که حالا ما یه دو گفتن تا پایان سال، پس چرا نشد؟ گفتن حالا ما هدف گذاریمون مثلا تا پایان خورداده، پایان اردیبهشت، پایان تیر ماهه، یعنی همجوری به تغییرش انداختن، ولی خب مسلم بود که این اتفاق نمیفته. دلایلش هم خب معلوم و روشن بود، دلایل بیشتر سیاسی است تا به اصطلاح اقتصادی صرف. مثلا در فلان موضوع پول نیازه، خب حالا بانک مرکزی یه جای مقاومت میکنه،
مثلا یه جای مجبور میشه، موضوعی خود شفافتر بهمون
میگه که مقاومت کرده یا نکرده. ببینید مثلا در زمینه
همون حالا تا اینجا برداشت ما اینه که ما یه سری عوامل بیرونی داریم که خب کاملا درسته، تحریم، یه سری هم عواملی داریم که باز خارج از دولته، یعنی تا اینجا از صحبت شما هم برداشت اینه که هنوز داخل خود بانک مرکزی هنوز ما سیاست غلطی تا اینجا ندیدیم.
ببینید
خواهش می‌کنم اون فرمایشی رو من اومدم تو صحبت
خواهش می‌کنم، نه حالا اونی که ما علیرغم خب وعده‌ای که داده شده بود خب به اون ما نرسیدیم، حالا ما باید مشخصا بیایم دنبال علت‌های اون بگردیم که چرا به اون نرسیدیم. خب اون علت‌های مختلفی میتونه براش وجود داشته باشه، یکی خب مسائل کرونا بود و تکالیفی که اومد انجام شد به بانک‌ها که اینو بیان انجام بدن، یه سری مربوط به بحث صندوق توسعه ملی و بحث تسعیر این نرخ‌های ارز بود که قرار هست که به اصطلاح قرار بود بیاد از اون منظر وارد اقتصاد بشه، بحث بورس بود که به اصطلاح یه سری حالا آقای نگهبان هم حتما تخصص این
ما تو همه منازله ها از سر بورس با آقای نگهبان
بود، بله این هم خب مسئله بود که برای اینه که مراقبت بکنن نظرم بیشتر از این در ظاهر البته، ولی خب ما قبلش هم اعلام کردیم که این سیاست ها این بورس رو بالا نمیبره که بازم میزنه زمین و همین اتفاق افتاد،
حالا به بورس هم میرسه،
بله که این نشون دهنده این بود که خب به هر حال فقط شما نمیتونی با ابزار پول وارد مدیریت کردن این مسائل بشی. یه جاهایی خب میاد بانک مرکزی با سازمان برنامه نهایتا با رئیس دولت اختلاف میخورن، مقاومت میکنن که مثلا فلان پول رو چه میدونم نرخ تسعیرش رو مثلا در فلان عدد ببندیم یا نبندیم، یا فلان عدد رو ما قبلا پولش رو دادیم دوباره اینو تجدید ارزیابی بکنیم یا نکنیم. حالا یه جایی رئیس بانک مرکزی میاد مقاومت میکنه، اگر مقاومتش تا یه حدی باشه که دیگه بیشتر از اون مقاومت فشار بیشتر از اون نباشه
خطرناک بشه
برش دارم دیگه با. این دیگه این اتفاقیست که معمولا میافته یه دوره زمان مزایده این اتفاق افتاد از یه جایی به بعدش دیگه وقتی ببینن که زور خیلی زیاده میگن خب دیگه حالا دیگه زور خیلی زیاد بوده و قانون هم هست و خب حالا ما دیگه چاره غیر از این نداریم. خب از این اتفاقات توی سال 98-99 زیاد افتاده که ما یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم که نقدینگی اون اتفاق توش میفته، پایه پولی اونجوری رشد میکنه و خب اثرش معلوم بود که تو تورم انتهای سال 99 و ابتدای 400 نشون خواهد داد، همه میدونستن.
آقای دکتر ارجمندی، من همین سوال از شما هم میپرسم. من خدمت آقای دکتر کابوسی هم گفتم برداشت من تا اینجا این شد که ما تحریم داشتیم، فشار خارج از بانک مرکزی داشتیم، در نهایت منجر شد که بانک مرکزی به هدفش نرسه و حالا تو بحث الانمون که بحث تورمه، اون چیزی که هدف گذاری کرده باشن محقق نشه. خب عملا خب میشه گفت پس یعنی بانک مرکزی خب خودش تحصیل کار نبوده. شما همین نظر دارید؟
این که شما من باست تصریح کنم که یه موضوعاتی رو باز کنیم که بتونیم پاسخ درست ازش بگیریم، از کلی گویی و اینها بپریزیم. به این واسطه است که ما یکی از بحثایی که داریم مثلا حالا یه پیش زمینه به شما بیان بریم، اقتصاد علمه اما تو جامعه اجرایی برای این که رئیس جمهور محترم و رئیس جمهور آینده محترم این علم رو در کشور بگونی پیاده کنه که تو زندگی مردم آرامش بهتری رو پیاده کنه، دو تا شاخصه میخواد، یکی استفاده درست از این علم، یکی آدمی که این کاره باشه. خب در دولت‌های گذشته بعضی موقع بعضی دوستان اومدن یه آدمی که آکادمیک بوده رو این مسئولیت دادن، به شدت موفق نبوده. بعضی اومدن آدمی که یه ذره تجربه اجرایی داشته اون علمی نداشته دادن، باز موفق نبوده. اتفاقاً امثال مناظره شما میتونه به کاندیدای محترمی کمک بکنه که کسی که میخواد بیاد این مسائل جمع کنه هم برنامه داشته باشد، هم کسی که توانایی اجرای این برنامه داشته. چون برنامه‌ای که شما میتونید بری از جای خیلی خوبی برنامه رو کپی پیست کنی، انقدرم زیبا برام خونده باشه، هر کی فکر کنه میگه بهترین برنامه تاریخ نوشته شده، ولی واقعا کی میتونه اجرا کنه؟ من دارم که اینو روشن کنم برای شما. ببینید تورم خب شاخصش مشخصه، ما دو تا وضعیت توش داریم که حدود یعنی روز که دقیقاً 12 تا گروس 386 قلم کالا توشه که از این منظر 51% خدماته، یعنی 51% شاخص شاخصه خدماته، 48.5% شاخص کالاییست. چرا تورم تغییر میکنه؟ برایند یک سری عوامل، این که شما یه دونه ببینی اصلا این تو جواب نمیده، برایند این عوامل چیه؟ حالا من سعی میکنم تونتون بگم که به جنبه نیرسه. برایند عواملی مثل در واقع انتظارات تورمی، این عامل اقتصادی که ما تو بانک مرکزی میریم سمت سیاست های کلان پولی، تو سیاست کلان پولی میکنیم به پای پولی بحث میکنیم که کی کجا مقصر بوده. یه بخش فشار هزینه است که قسمت تقاضاست، چون تغییرات عرضه و تقاضاست که این تورم شکل میده. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر این که بیشترین عامل تورم پای پولیست میتواند اولین مقصر باشد، یعنی اینطوری عمل کنیم. آیا بانک مرکزی در بالا بردن تورم نقش دارد؟ بله. کجا نقش دارد؟ کنترل پایه پولی. حالا کنترل پایه پولی، آیا بانک مرکزی به تنهایی میتواند پایه پولی کنترل کنه؟ اینجا 3-4 تا آیتم مطرحه. 4 تا آیتم هست که پایه پولی رو تحت تاثیر قرار میده. یه بخشی که مهمترین بخش و بالاترین وزن رو تعویض پای پولی داره، مراودات دولت با بانک مرکزی است. یعنی آنچه که دولت ها به جهت بد بودن بودجهشون، به جهت کسری بودجهشون فشار بر بانک مرکزی میارن، شما الان آقایون تو دولت میان به شما گزارش بدن بدهی دولت به بانک مرکزی در همین دوره صفره.
این بحثی که بین آقای
نوبخت و عدد به شما میگم که بدهیه، چون ما دو تا بحثه، بحث اضافه برداشت بانک هاست که تو ترازنامه خود بانک ها تاثیر داره، بحث بدهی دولت به بانک مرکزی است و بحث بدهی هایی که خود بانک مرکزی از منظر دارای خارجی ایجاد میشه. حالا دارای خارجی وقتی ما بحث وام خارجی داریم که این دوره اصلا نداریم، یعنی چه خیلی سالی که ما نداریم. اون بخش دیگه‌ای که حالا این کابوسی ازش عبور کردن سریع اون بخش بوده که اون اشاره کرده مثلا به برداشت از صندوق توسعه ملی. اون بخش هایی که بانک مرکزی اومده به جهت حمایت کردن از کسری بودجه دولت بانک ها رو تحت فشار گذاشته یا بخش تحصیلات تکلیفی به بانک ها داشته که این دو تا آثار مخرب داره. شما زمانی که تحصیلات تکلیفی و نامشترک به شرکه بانکی اعلام میکنی دو تا اتفاق بعد بسش میفته. یک، این چون وصول نمیشه به پای پولی زرده میزنه. دو، تراز بانک ها رو منفی میکنه. یعنی الان یکی از مشکلات بانکی ما اینی که همه بانک‌های ما ناترازی دارن و مشکلات جدی هم داره ترازی هم که حالا ایشالا جلوتر بحث کنیم. پس بنابراین اگه بخوام از این منظر نگاه کنیم، حالا 22 نه 25 نه 26 هر عددی که گذاشته باشن، بانک مرکزی چقدر میتوانست مدیریت کنه رابطه خوش با دولت؟ فقط من یه قلم به شما اشاره کنم، در دولت آخر یعنی همین سال 98 و 99 تنخواه دولت در بانک مرکزی بیشترین استفاده تنخواه در طول تاریخ شبکه بانکی بوده. هم از تنخواه عددی است که معمولا تو بودجه استفاده میشه به رابطه دولت و بانک مرکزی. ما تنخواه که معمولا زیر 4 هست عددش در شبکه بانکی به بانک مرکزی در همین دولت‌های آخر 5.6 شده. این اولین آثاری که دولت دست به تو بانک مرکزی. دو، عدم تسویه تنخواه به موقع.
مهمش همینه.
این که بعد می داره یه موضوعه اصلا نه بعد چون پول فوق قدرته دست دادن به پول بانک مرکزی پول فوق قدرته. این که دست داده یه دیگه موضوعه بیست از قبل یعنی چهار کرده پنج کرده شیش دو تصمیم کرده به موقع. هر دوتا آثار مستقیم به پای پولی داره. پای پولی هر واحدی که آسیب بزنه تورم رو داغون میکنه، بقیه مسائل فشار تورم بعد مثلا
پس یعنی شما آقای خب الان ما
بله بانک
من آقای همتی یعنی آقای بانک مرکزی آقای همتی فکر میکنه که در مقابل فشارهایی که از سمت دولت بهش اومد و درخواست هایی که داشتن و یه خورده شاید از نظر حالا اقتصاددان ها کارشناس بانکی درخواست مقبول نبود کوتاه اومد؟
نه کوتاه نیومد. آقای رئیس کل دو تا حالت داره. آقای رئیس کل یه موقع بهش فشار میان که شما باید بیای مستقیم به ما پول بدی، مثل پولی که در دولت‌های قبل برای یه سری هزینه‌های اعتباری شبیه مسکن رینا داده شده. آقایون تو این دولت ما این کار نکردیم، نذاشتیم اتفاق بیفته. درست؟ ولی از ابزارهای
مسکن رینا خوب ساخته نشد این دولت.
پول داده شده دیگه، چون پول زیادی بابت مسکن رینا و ما وام
زیاد داده شده. نبوده
ما داده شده که نه رفته. بالاخره اون سری بانک رفت کرد. نه 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 این که بانک مرکزی بعضی از سیاست‌های دولت رو کوتاه اومده تا جایی که تونسته مقاومت کرده. ما رو وقتم دو نمایی ما اینجا بگیم که مثلا آیا رئیس کل میتواند امروز به که من کار انجام نمیدم که این رئیس کل محفظ است؟ ساختار بانک مرکزی علاوه کاوسی کاردان اینجا بوده میدونن اینجا رو ساختار بانک مرکزی اینگونه نیست که مثلا یه رئیس کلی بگی که امروز ولی رئیس کلی که میتونه به راحتی سیاست‌های در واقع اعتباری دولت رو سیاست های بودجه دولت دو تا مسئله داره. یه جا ورودی دولتی از نرخ سود در واقع فروش نفت مونه که بعضی ما تحریم آثار جدی میذاره دیگه، یعنی واقعا پول به موقع به کشور وارد نمیشه. بانک مرکزی اینجا به دولت کمک کنه دیگه، هر دولتی باشه هر کسی به سیاسی تو اینجا مواقع کمک کنه انجام بده. اما انضباط مالی دولت و انضباط رابطه دولت با بانک مرکزی انضباط نداشتن ریسک مقصره، نه اینکه کجا بتونه پول بده. الان در رابطه حالا چون باز به بازار سرمایه خوردیم، مثلا از صندوق توسعه ملی که اعلام میشه که یه عددی گرفته بشه برای حمایت از هر جایی، حمایت از سیل، زلزله، کرونا و حتی بورس، اسمش تو نظام بانک و بانک مرکزی که بانک مرکزی پول منجمد گرفته، یعنی بانک مرکزی اون ارز رو به ریال تبدیل میکنه، تاثیرش تو پای پولی مستقیمه، به شدت هم تاثیر گذاره. یا دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، دخالت بانک مرکزی در بازار ارز آنچه که پول رو دریافت میکنه اون قسمتی رو که بانک مرکزی شارژ میکنه با پای پولی تاثیر داره. یعنی اون قسمتی که چون بانک مرکزی پول رو فریز رو میگه، یعنی میگه به ارز به تومان تبدیل میکنه مشکلات حل کنه. این دوتا آیتم بود که بانک مرکزی به حال نتونست محفظ عمل نکرده. در این حال آقای همتی مثلا اومده بازار باز رو مطرح کرده، ولی من به عنوان کارشناس فعلی نقص بازار باز
بذارید اون
برسیم به بازار باز. نه نه کمک کنه. یعنی نتونستیم این اتفاق رو می‌خواستیم درسته.
آقای نگهبان این خب مصدم که خدا رو شکر گفتم. این برای ما یه اوضاعی از تورم به ما بگو ببینیم که در چه وضعی بودیم و در چه وضعی هستیم ببینیم که اوضاع چقدر.
حتما. اول قبل از اینکه الان بریم سراغ تورم من یه عذرخواهی بکنم بابت مشکل بخش قبل. ما فکر همه چی کرده بودیم جز باتری موسمون که یهو وسط برنامه تموم بشه. خب بریم سراغ تورم.
اول برنامه چه میگه وسط برنامه؟
وسط برنامه گفتم.
خیلی خوب بفرمایید.
خب بریم سراغ تورم. این آماری که شما روی ویدیو حال ما میبینید نرخ تورم با منبع آمار خود
مرکز
آمار خودمون هست از سال 92 تا به امروز. من میخوام توضیح بدم خب اون سال 92 32.8% میبینیم آقای روحانی همون سال انتخاب میشن به عنوان رئیس جمهور. تورم یک روند نزولی به خودش میگیره، میرسه کم کم 14-11 و در یک سال فوق‌العاده به 7% هم حتی کاهش پیدا میکنه 92-3-4-5 و میبینیم در دور دوم در سال 96 باز دولت دوم که آقای روحانی باشن سر کار میان دوباره کم کم تورم افزایشی میشه و در سالهای آخر که اصلا یک انفجاری در تورم رخ میده و سال گذشته سال 99 به 36.4% میرسه. حالا خود این
من تو این آماره شما دیدم که با کشورهای دیگه هم مقایسه کردی، اونارا هم بهمون بگو ببینیم.
بله حتما. این میتونه یک سوال باشه چرا همه دولت ها معمولا ما بررسی کردیم همه دولت ها تقریبا
دولت اول
خیلی این سوال میتونه باشه برای همه بانک که دایه در دوره
بعدی هم جمهوری سه دوره ای بود چرا دوره دوم هم خوب میشد بازم.
حالا بعد
سال یه سال یک کاری بکنه بذار 4 سال
الان در دوران انتخابات هستیم آیا در دولت بعد هم میتونه این اتفاق بیفته؟ این خودش یک سوال هست.
خب
اینجا ما رفتیم میانگین نرخ تورم جهانی رو آوردیم. شاید برای شما سوال باشه که خب شاید ما حالا تورم 36% در دنیا همین متداوله، ولی خب میانگین کل کشورها رو ما بررسی کردیم از سال 2015 تا امروز و حالا پیش بینی چند سال آینده معمولا یه چیزی بین مثلا 2-3% بوده. میبینید سال 2015 2.7 2.6 3 3.5 و همینطور در همین حدود پیش بینی ها هم با علارغم کرونا و حالا شرایط سختی که در اقتصاد دنیا پیش اومد باز هم میبینید تغییر خیلی زیادی نکرده. بس اینا
واسه تا 5 سال آینده چقدر تا 2025
تا 2025
3.1%
الان 2021 میبینید دیگه یک خورده افزایش شده احتمالاً به خاطر همون کرونا باشه.
ما چند تا
بله
فکر کنم از اونجا در بله. خب ما یک آماری هم تهیه کردیم از تورم در کل دنیا و حالا رتبه‌بندی کردیم. همونطور که میبینید ونزوئلا دیگه همه میدونن ونزوئلا معروف است در تورم. 2941% آخرین تورمیه که در آپریل 2021 اتفاق افتاده براش.
خوش شب کردن 3012 بودن قبلی اونم باز
دقیقا یک خورده بهتر شده. بعد کشور سودان با 363%، زیمبابوه 194%، لبنان 122%، سورینام 54% و ایران ششمین کشور با 49.5%. البته این آمار داخلی نیست، این آمار جهانیه. و بعد هم میبینید کشورها مثل آرژانتین، آنگولا، زیمبابوه، اتیوپی، سودان جنوبی، نیجریه، هایتی، ترکیه و سوریه. سوریه جنگ زده.
از با خیلی کمتر. سوریه 13%.
بله این آمار جای جالبتر میشه که ما فقط برای آسیا آمدیم این رو بررسی کردیم. میبینیم در آسیا فقط لبنان از ما بالاتره با 122%، ایران دومه و هم سوریه 13% سوم. اختلاف خیلی فاحشی داریم بین دوم و سوم. و بعد حالا کشورهای مثل پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان،
تاجیکستان، یعنی از ترکمنستان که 10%
خیلی به هم نزدیک میشن.
البته حجم اقتصادم به نظرم یعنی قطعاً تاثیرگذار هست دیگه، واقعاً پول اقتصادی کوچیکتری از مثلا هرچند 10%.
جالبش اینجاست که کشورهای جنگ زده شاید خیلی ها سوال باشه.
آره لیبی رو که نگاه بکنی احتمالاً لیبی از اینا پایین‌تره.
بله
نیست اصلا تو این لیست اولیه شو ولی لیبی که حالا اصلا حکومت مرکزی نداره و نمیره داستان اون ها
اتفاقا این متشکر هستیم بخاطر اینکه این دقیقا حالا به مردم نشون میده که عوامل کوتاه مدت و بلند مدتی که در تورم شکل میگیره چقدر کمک میکنه. همین دولت هایی که نشون داده آیا مردم در زمانی که تورم شده 7% رفاه بیشتری داشتن که یه سال اتفاق بعد افتاده؟ نه، آیا تو موقع نرخ ارز خیلی پایین بوده؟ نه اینطوری نیست. عوامل تورم رو باید تجمیعی ببینید. اگر که ما هم نبینید یه دونه‌شو ببینید اشتباه می‌کنید. ببینید تو تورم یه عاملش اینه که نرخ ارز تاثیر داره، بله. مستقیمه. بعضی از این کشورها نرخ ارز وحشتناک به هم ریخته. شما در همین ترکیه در دو سال اخیر نرخ ارز وحشتناک به هم ریخته. ولی چقدر تورم تاثیر می‌ذاره؟ بسیار کم.
اتفاقا ترکیه هم داره
انجامش. بسیار کم. ببینید
2012 تا 2013
نرخ ارز به هم ریخته. روسیه تو سه سال گذشته نرخ ارز به هم ریخته ولی نرخ تورم تغییر نکرده. پس یکی از آیتم هاش میشون وقت سیاست خارجی نخواهد. یعنی اگر یه مسئولی یاد بگه آقا خب چیکار کنیم تحریمیم، میگه خب تو تحریم اتفاق باید نمیاد. تحریم یه آیتم کده تحریم ها، این کلمه ساده به شامید عوامل کوتاه مدت تحریم نخواهد. تحریم در واقع تو کوتاه مدت تورم تاثیر میذاره، ولی اگر که بهش میگم شکای آنی، ولی به تحریم که دو سال داری دیگه معنیش نیست که تو تورم تاثیر داره. تورم چیزی تعلیمی که 3 سال داری دیگه تورم بخشی از تورمت میشه. تورم
نمیشه دیگه.
معلومه نمیشه 29 درصد چی؟ مثلا اینا بذار مردم باید بفهم 29 درصد چی؟ 30 درصد چی؟ 30 درصد کالا که نه. 30 درصد از متغیر هزینه زندگیشون که دارن میکنن زندگیشون سخت‌تر شده. بعضی این واژه میتونه میگه زندگیشون کوچیک‌تر شده، سفره کوچیک‌تر بحثی که میکنن. یا اتنه حالا این گزارش خیلی خوبیه که شما بالاخره به وقت بحثای سرات رو بودید که
آخری شده برای تورم.
بله بله. از یه چیز جا در بحث قبلی خود مثلا میبینین کشور افغانستان باز کشور جنگ زده یه چهار و چهار دن بوده. برای مردم سواله چطور میشه این کشور میتونن تورمشون اینقدر خوب کنترل بکنن؟ عراق، افغانستان، حالا کشورهای دیگه، لیبی حتی که اشاره کردیم.
لحاظ اقتصادی خیلی وضع خوبه.
ولی ترکیه رو ما شما اشاره کردیم به ترکیه، ما ترکیه رو جداگانه بررسی کردیم. یه خورده شبیه اقتصاد ما شاید باشه چون تحریما بعضن بوده. می‌بینیم که با همون تحریمایی که شما گفتین، حالا کلیتش برای 10 سال گذشته، از سال 2012 معمولاً تا سال 2018 زیر 10 درصد بوده تورمش. و حالا همین سال 2018 بحث همون تحریم‌ها به وجود اومد و یادمون باشه اومدن دلارها رو حتی بعضی‌ها تحریک کردن که آتیش بزنن و از پول ملیشون حمایت کنند. نهایتا به 25 درصد افزایش پیدا کرد و بعد هم بعد از اون کاهش پیدا کرده و الان هول و هوش 17-18 درصد باید باشه.
خیلی ممنون آقای نگم. آقای دکتر کاووسی، من آقای دکتر ارجمندی هم اشاره کردم، شما فکر میکنید که دلیل این اتفاق چیه؟ ما الان دولت اوله آقای روحانی رو میبینیم که تورم یه نرخ خیلی خوبی داشت، اوضاع مثلا چند انقدر پیچیده و مثل الان. باز یه سوال دیگه که هم مردم خیلی از اون پرسیدن هم تو نمودارهای که تهیه کرده بودیم بود، اینه کسی کشور خود مردم میبینن میگن کشورهایی هستن که با سطح رفاه پایین‌تری نسبت به مثل عراق، مثل افغانستان تورم‌های پایین‌تری دارن، اما اوضاع تو کشورهای خود متفاوته. این رو توضیح می‌فهمید؟
ببینید آقای دکتر درست اشاره فرمودند، اینه که واقعا ما ریشه مسائل رو نگاه بکنیم، اینکه به هر ترتیب ما یه سری از این عواملی که اتفاق داره میفته تو کشور ریشه در انتظارات تورمی داره که این انتظارات تورمی غالب میشه بر خود المان‌هایی که به تورم منتج میشه. مثلا شما نگاه میکنی که اگر در یه مقطعی که حالا دوله اول دولت‌های روحانی رو مثال زدید، حالا ما یه اشکالی توی این کار احتمالا توی این بحث ما پیش میاد، آقای همتی رو حالا در معرض تیرس ما قرار گرفته که از قضا ایشون هم که حالا کاندیدای ریاست جمهوری است، ممکنه حالا این ذهنیت پیش بیاد که ما موافق یا مخالف آقای همتی هستیم. نه اصلا، ما آقای همتی نامی رو میذاریم که نه، فقط میگیم رئیس کل بانک مرکزی، چون حالا اصلا چون نمیخوایم تو اون وادی وارد بشیم که بگیم حالا کی صلاحیت اینو داره نداره، اون اصلا بحث ما الان اینجا نیست، بحث کلیت اقتصاد. ببینید وقتی که آقای دولت اول آقای روحانی که میاد هم بحث انتظارات که عرض کردم نگاه میکنیم، میبینیم که زمزمه هایی برای یعنی یکی دو ماه از دولت که شروع میشه زمزمه های مذاکره شروع میشه، خوشبینی مردم نسبت به اتفاقات مثبت در جامعه و به در اقتصاد مردم خوشبین میشن. یه جایی میرسه که دیگه وقتی که داره برجام به یه نقاطی داره میرسه که نقاط دروان اجرایی میخواد برسه، نرخ ارز از یه حدی میاد پایین‌تر که اشاره پیش میاد که مثلا رئیس کل بانک مرکزی هم میاد میگه که آقا این از 3000 تومان پایین‌تر این منطق نداره آقا، که بعد بهشون ایراد می‌گرفتن که آقا شما نذاشتی بیشتر از این بیاد پایین، داشت میومد پایین. و درست هم بود، اگر ایشون ورود نمی‌کرد شاید میومد در یه مقطع کوتاهی زیر 3000 تومان هم میومد. منظور من اینه که بس انتظارات تورمی است. خب بعد شما میایی حالا میگی که بله دولت اول آقای روحانی تورمش اومده حتی تا 195 و اواسط در حقیقت اوایل 96 اولوش 7 و 8 و 9 و اینا بوده. خب اینو شما نگاه بکنید، مسائل سیاسی کشور رو باید نگاه بکنید توی این مقطع، و بعد به واسطه همین مسائل سیاسی که در کشور بوده سیاست هایی که دولت اعمال کرده و سرکوبی که نرخ ارز رو کرده.
همون سال ما دچار رکود تورمی شدیم، یعنی تورم اومده پایین و کشور به شدت وارد رکود شده.
خب نگاه میکنیم میبینی که اونجا میان چیکار میکنه، به صورت مصنوعی سعی میکنن که این نرخ ارز رو به خاطر اون آثار مثبتی که ممکنه در مذاکرات داره اتفاق میفته، میان چیکار میکنن این اون نرخ ارز رو مصنوعی پایین نگهش میدارن، که حتی یه جایی رئیس کل بانک مرکزی ورود میکنه که آقا مثلا این بتونه با تورم در حقیقت حالا همون 7% 8% این بتونه بره بالاتر، حتی با اونم مخالفت میشه که حتی رئیس دولت در یه جایی اصرار میکنه، رسانه‌ای هم میکنه که آقا ما گلایه داریم مثلا از آقای رئیس کل بانک مرکزی که چرا ارز مثلا شده مثلا 3200 تومان، چرا شده 3300 تومان، نباید بالاتر از این باید میرفته، که نشون میده که اینجا اصلا بحث اقتصاد و بحث اون الگوها و اینا رو اصلا نگاه نمیکنیم، فقط به مسئله سیاسی داریم ما نگاه میکنیم. اینجاست که نقش اقتصاد سیاسی و بحث مسائل منطقه‌ای و مسائل بین المللی ما اینجا به شدت پررنگ میشه. بعد که شما نگاه میکنید از سال 97 میبینید که آقای ترامپ که به اصطلاح انتخاب شده و میگه من میخوام از برجام خارج بشم، سه ماه میشه یه دفعه، بعد سال اردیبهشت 97 میاد خارج که میشه، یه دفعه شما نگاه میکنید میبینید فضای جامعه ملتهب میشه. فضای جامعه که ملتهب میشه، اون انتظارات تورمی تشدید میشه. انتظارات تورمی هم اینجا تا شما نگاه میکنیم میبینه که مردم نگاه میکنن که این ریال خودشون یا دارایی که در کشور دارن، دارن میبینه این داره بیارزش میشه به واسطه اون تورمی که داره تشدید میشه، و اون دولت هم حالا به عمد یا به هر دلیل دیگری فقط میاد میگه که بحث تحریم داره رو ما اثر میذاره، فقط داره بحث تحریم، نمیاد بگه که آقا ما در طی این مدتی که مثلا 3 سال اولمون که زمینه داشتیم چقدر رشد صنعتی داشتیم، رشد تولید چقدر داشتیم، نرخ رشد ما کجاست هستن. نگاه میکنیم میبینیم که اینها همه با هم جمع میشه، میاد اونجایی که آقای ترامپ که خارج میشه از اونجا، انتظارات دوباره میره بالا، حمله به سمت خرید ارز و خروج در حقیقت سرمایه از کشور اتفاق میفته. شما نگاه میکنی میبینی که داره به صورت خیلی غیر منطقی کالاها داره میره بالا، کالاها که میره بالا یعنی این که داره ارزش پول ملی داره میاد پایین. این اتفاق که میفته مردم دنبال این میفتن که برن خودشون رو سیف بکنن، یعنی بیان وضعیتشون رو با کاهش ارزش نذارن این اتفاق. خیلی هم میگن آقا دلال روزی سوداگری، نه اصلا این نیست، من مخالف شدید این مسئله هستم که وقتی که من نوعی اگر عقل معاش داشته باشم، وقتی که ببینم من اینو ریال نگه داشتم و دولت داره در همین مقطع، که اگر برشا شما بخواییم نگاه بکنیم، شما نگاه میکنیم میاد نرخ سود بانکی رو میاره پایین، علی‌رغم اینکه ما تورم مثلا 30% داریم، میاد نرخ سود بانکی رو میکنه 15%. خب من نگاه میکنم اینا، خب عقل معاش داره به من میگه که آقا پولی که من دارم در بانک میذارم نه تنها به من 15% سود اضافه نمیشود، بلکه در پایان دوره اگر من 1,000,000 تومان در بانک گذاشته بودم باید بشه 1,015,000 تومان، 1,150,000 تومان، آخر دوره داره میشه 850,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی اون نرخ واقعی سود سپردن به من داده نمیشه، پس من میام پولم از بانک در میارم، حد اقلش اینه که میام میرم یه چیزی رو میخرم که فقط حفظ ارزش بکنم. بعد ما میایم میگیم این دلال سوداگره، نه من نوعی میام مثلا میگم ریال داره میاد پایین، خب میرم دلار بخرم، میگم خب این با قیمت جهانی، اینجا داره خونه میره بالا، نگاه میکنم میبینم در مثلا کشور همسایه قیمتش پایین‌تره، میام میرم اونجا، بس ارز از کشور خارج میکنم. این فشار میاره اون موقع در بس ارز محدودیت عرضه و تقاضا، مشکلات عرضه و تقاضا، قیمت در میره و تشدید میشه.
این فکر میکنید با حالا این سوالو از شما میپرسم، بعد از آقای ارجمندی میپرسم، بعد دوباره به شما برمیگردم، فکر میکنید دولت بعدی که همین اتفاق ممکنه براش بیفته، یعنی ممکنه دوباره هنوز که مذاکرات وی ام به نتیجه نرسیده مجددش، دولت بعدی باید چه راهکاری اتخاذ بکنه که دوباره دچار این لوپ معیوب تورم خیلی پایین بدی و باز شدن این فنر تورمیه نباشه؟
حالا یه خوشحالی البته داداشون داره اینه که بنابر این گذشته شده که حالا تو این دولت این اتفاق نیفته، یعنی یه جوری باشه که تو
این دولت این جوری نیست که حالا هر کسی تشریف بیاره در 28 خرداد انتخاب مردم بشه، بشه رئیس جمهور منتخب مردم، یه دکمه داره دکمه رو بزنه تورم کم میشه، یه دکمه دیگه داره بزنه نرخ ارز رو بالا، اقتصاد اینگونه شکلی میگیره.
من متاسفانه در تبلیغات انتخاباتی احتمال زیاد شاید از همین
جلسات واقعا میتونیم کمک کنیم به مردم که واقعا انتظارات مردم رو مثلا از کاندیدا درست کنیم، یعنی اصلا ما نمی‌تونیم شکل بدیم که از کاندیدای محترم واقعا انتظار نداشته باشیم که احتمالا میاد اتفاق دیگه میفته 180 درجه نسبت به وضعیت تغییر خواهد کرد. من چند تا در واقع من وقت این موضوع که تورم بیشتر شکافته بشه چند تا گزارش این استرادای آماده کردیم که در اختیار شما قرار میدم، انشالله زحمت بشین تو سایت باشگاه بذارین که اگه دوستان خواستن که کامل ببینن چون من رید عوامل شکل‌گیری تورم، ساختار تورم تو ایران، دلایلش اینا رو اشاره کردم که حالا از در واقع فرصت این جلسه خارجه ولی توضیح خواهم داد. ببین ما گفتم عوامل کوتاه مدت این شوخه اقتصادی انتظار تورم است، عوامل بلند مدت اونها رو اگر اصلاح کنی این رویه این چه یه دولتی بتواند در همین دولت در واقع آقای دکتر روحانی کشوری رو با تورم 30% تحویل بگیره و در عرض 4 سال تورمش به 6% برسونه 7% برسونه و بعد بره به سمت 4 سال دوم به 40%، یه معنی خیلی ساده داره، یعنی آیتم هایی رو ایشون دست گذاشته تغییر تورم رو آورده به قیمت پایین که اون آیتم ها ماندگار نیست. خب این آیتم ها ماندگار نیست، بنابراین اگر مصنوعی نگه داری هم بحث سرکوب ارز اون موقع، سرکوب قیمت ها اون موقع، ما یه مقطعی صندوق جهانی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که در سال 96 که تیکه فکر کردم رفت اقتصادی تو ایران وجود داره نرخ ارز رو برای ما پیشبینی کرده بود نزدیک 3000 خورده ای 3400 تومان، بعد همون موقع ما اومدیم ارز 4200 رو انداختیم، یعنی اصلا هیچ مبنای وجود نداشت، یعنی تا امروز برای همه اهالی اقتصادان این مسئله مطرح است 4200 کجا اومده، حالا
کسی گردن نگرفت.
خب این عدد بعد 4200 یه دفعه تو نیما و سنا و اینها درست کردیم 4-5 از این اسامی که تو هر کدوم نخ مختلف در اومده، چون نمیخوام برم توی بازار مخاز مخاز
مخاز رسول با که مرکزشو گذارش اما این تصمیمی که برای درست کردن تورم بگیره این باشه.
بله این ها خیلی روشن، اولین کاری که رئیس جمهور محترم باید انجام بده اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت که میشه رابطه بودجه ای،
اینه که ایش
رئیس جمهوری دوست خب و حالا اصلاح نهی درست کنه، بعد از اون باید بیاد کنارش اصلاح، چون ما یه بحثی در مورد شبکه بانکی که حرف می‌زنیم، شبکه بانکی دو تا موضوع داره، یکی بانک مرکزی است به عنوان سنترال بانک و رگولاتور و سیاست‌گذار، یه شبکه بانکی دولت خارج از بانک مرکزی با شبکه بانکی برمیاد، یعنی شبکه با شبکه بانکی کار داره، به شبکه بانکی هم با ما دستوری میده. من یه آیتم نشون بدم، در دولت‌های گذشته یه سری آیتم می‌ذاشتن برای مانند خرید تضمینی گندم مثلا، بعد بانک ها میفتن که نه اتوان کار قشنگ کردن بگم بخندیم، خب اومدن میفتن آقای بانک ها باید با هم بدین به شرکت جی تی سی که دندون بخره، بعد امسال اومدن گفتن آقا این بدیهی رو بدیهی دولت، یعنی بانک ها رو با یک چالشی مواجه کردن که وصول نمیشود این پول، تازه شده بدیهی دولت، این اتفاق این دولت پذیرفت، این رئیس کل پذیرفت که اول گفتن به بانک دیگه به شرکت دیگه وام میده، اون رو به حساب دولت، یا اومدن در انتشار اوراق در واقع احزاب و اینا که اتفاق افتاده کل دولت کسی بودجهش از طریق انتشار اوراق به عهده گرفته، ولی اوراق مردم نخریدن، این اوراق تو بازار ثانویه معامله نشده، این اوراق رو به بانک ها گفت شما بخرید. بعد بدترین کاری که کردن و بسیار بسیار کار غلطی بوده، رفتار بانک مرکزی برای این بودی که اتفاقا بد بانک ها رو کمک کردن، گود بانک ها رو تنبیه کردن. یعنی اومده گفته تو این که رفتی این اوراق رو خریدی اشکال نداره، بگه من خط اعتبارش میکنم برات.
بدترین کار رو.
یعنی چی؟ یعنی شما ما یه پایه رو از پول دولت ورداشتی دادی از بانک ها. پول بانک ها کیه؟ بانک های خصوصی دولت من یک لیادیش پول داره، پول مردمه، دست که توجیه مردم دولت با واسطه بانک مرکزی خیلی شفاف به بانک های دولتی از بودجش پول میده، از ارزش پول میده. بانک های خصوصی پول مردمه، سپرده بوده یه جا اینجا اومده خط اعتباری داره دولت، و دولت اگه اون پولو برمیداشت میبود هزینه عمرانی آدم تشکر میکرد، میبود به اشکال نداره مردم پولیشو جمع میکنن، میبود دولت پول میسازه، دولت پول میسازه، چه اشکال داره؟ نه دولت اومد هزینه جاریش انجام داده، همین پولی که برداشته داده به دولت. دومین آسیبی که بعدی که به شبکه بانکی زده چیکار کرده؟ تصویر دهی بانک ها رو ضعیف کرده و این بانک ها نتونستن پول بدن به مردم، نتونستن پول بدن به تولید کننده. این که در دو سه سال اخیر و حتی قبل‌تر به شدت حضرت آقا موضوع تولید رو مطرح میکنه، موضوع در واقع که جی دی پی کشور مطرح میشه، به خاطر اینکه چون بانک ها پولش رو داده به دولت، حالا نشستن بانک مرکزی میگه من که به دولت باج ندادم. آره باج ندادی، پول مستقیم ازت نگرفته ولی با واسطه ازت پول گرفته. اضافه برداشت بانک ها رو میکم کردیم، یه بحثی جدی شد تو این دولت که ما تنها دولتی بودیم که اضافه برداشت بانک ها بسیار کم شده. گزارش کامل رو بخونید قربان، تا گزارش کامل سه ساله هم بخونین. اضافه برداشت یه بخش اتفاقا با چاپ پول کم شده که این پول اومده تو بازار سرمایه که بعد من مفصل میتونم توضیح بدم. بخش دوم فشاری که آورده تو بازارهای موازی، این پولا که رفته اونجا نرخ آورده پایین، ولی همینطوری شده دوباره برگشته زیر 10 آورده بودن، الان دوباره 22 23 است. خب نشون دهنده این که شما اتفاقا اومدی یه اینتربنک رو اندازی کردی که کنترل کنی نرخو، ولی اومدی عملا شدی فاینانسر دولت.
اتفاقا تمام مسائلی که تو بورس اتفاق افتاد،
یعنی همین بانک مرکزی مال شرط فاینانسر دولت، یعنی از این منظر به شدت آسیب. پس اگر رئیس جمهور محترم دادگاه کنه، این رابطه درست کنه، رابطش با بانک درست کنه، و مهمتر از همه بهبود نظام توزیع شانس. ببین ما عرض کردم تورم
نظام
توزیع، چون این مرحله اصلا دو تا قسمت دیگه، آره عرضه تقاضا، تو تقاضاش الان بس کردیم، رو عرضه شده دولت رو کالا بکنه که کنترل کنه.
از نظر شما چطور آقای دکتر ارجمندی؟ این مبحث استقلال که سالهای سال داره مطرح میشه که بانک مرکزی مستقل باشه، یه بانک مرکزی، رئیس کل میاد میگه آقا من شیش پفله کردم، نخواستن رفتم فلان شد، یکی میگه من چاپ کردم، الان میپرسید میگه چاپ نکردم، یه تسعیر کردم فلان کردم. این استقلال خیلی ساله داره بحث میشه. فارغ از این استقلال، شما فکر میکنید که رئیس جمهور بعدی، رئیس جمهور 13 و رئیس کل بانک مرکزیشون چه رابطه باید با هم داشته باشن که خب این استقلالش بحث شد؟ بجز این موضوع آیا کار دیگه هست واجب تر از این که باید رئیس کل بعدی انجام بده که تورم بتونه کنترل کنه؟ این مبحث رو بگم، یه ویدیو ببینیم، بحث تورم رو جمع کنیم، بحث بعدیمون نقدینگی است.
خدمتتون عرضم، بحث استقلال بانک مرکزی دامنش فرمودید برمیگرده به شاید 20 سال پیش، یعنی از مجلس هشتم شاید شروع کردن یه سری لایحه دوقلویی که بانک مرکزی در حقیقت داده بود زمان های مظاهری، و یه ذره هم باز شاید قبل‌تر از اون این رفت، یه سری خود دولت مخالفت باهاش داشت، بعد یه سری اصلاحات خود دولت کرد، کمیسیون اقتصادی دادن مجلس، بعد مجلس کفاف نداد، مجلس بعدی شد، بعد دولت بعدی شد، لایه‌ها رو پس گرفتن، دوباره این برو بیا تا جایی که دیگه به هر حال یه طرحی رو اخیراً، حالا مجلس اخیراً که نه، در مجلس قبل هم اومده یه موادی رو تهیه کرده، یه داستانی که بیاد بحث استقلال بانک مرکزی. حالا این اصلا خودش یه موضوع مشخصی است که ما بشینیم راحت میتونیم بیرامونش دو ساعت هم بحث بکنیم که آیا این کار اساسا درست است یا غلطه، چقدرش درسته چقدرش غلطه. حالا یه عده منتقد به این ماجرا الان هستن که میگن مجلس میخواد رئیس کل بانک مرکزی رو نسبت به خودش پاسخگو کنه، که الان وزیر دارایی در حقیقت پاسخگو به مجلس هست، یعنی هر اتفاقی که در مسئله پولی و ارزی داره میفته، درسته یه موقعی بانک مرکزی میره اونجا رئیسش صحبت میکنه، ولی نمیتونن بهش اخطار بدن، نمیتونن استیضاحش کنن، نمیتونن تذکر بهش بدن، میدن به وزیر دارایی. وزیر دارایی هم که نمیدونه اصلا تو بانک مرکزی چه خبره، یه گزارشی میگیره میگه من صبح میخوام برم اونجا، شما چی داری؟ میره اونجا میگه اون نماینده قانع میشود یا نمیشود، یا وزیر رو استیضاح میکنه یا نمیکنه.
پیشفرض چون حکم رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد هست و تایید رئیس جمهور شاید اینطور باشه،
پیشفرض اینه که این گونه در حقیقت وزیر اقتصاد پاسخگو میشه. ولی حالا اون منتقدین دارن میگن که این مجلس درسته با اسم استقلال بانک مرکزی داره وارد میشه، ولی هدف نهاییش اینه که بیاد این بانک مرکزی رو در مقابل خودش بیاد پاسخگو کنه، که فردا برای منطقه خودش اون فرد، اون نماینده، اون گروه نمایندگان اون استان پولی رو میخوان، تحصیلاتی رو میخوان، وامی رو میخوان، اگر داده نشد بیان همین رویه که الان ما در مجلس داریم، متاسفانه فلان وزیر فلان کار رو برای فلان منطقه نمی کنه، میگن اگر این کار رو نکردی فردا صبح ما 8 تا 15 تا امضا میگیریم استیضاحت میکنیم، و این وزیر یا باید لابی کنه یا باید اون کار رو انجام بده یا باید بده استیضاح بشه دیگه. نمونه شمون ها استیضاح آقای ربیعی رو همه شاهد هستیم که چه حرفایی زده شده.
حالا به جز این استقلاله چی
حالا به جز این استقلاله ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، دقیقا درست اشاره فرمودن آقای دکتر، این که ما باید این رابطه رو تعریف بکنیم و یه سری مفاهیم رو باید تعریف مشترک داشته باشیم. بین کی؟ بین رئیس دولت و رئیس بانک مرکزی. اگر این مفاهیم مشترک نرسیم ما بهش، 43 سال ما این اتفاق افتاده، 43 سال الان نیست، ما بخوایم اگر نگاه بکنیم 53 ساله، یعنی از 10 سال قبل از انقلاب هم همین اتفاق افتاده. ما در سوابق و تاریخچه ها و خاطرات و اینا هم که نگاه میکنیم میبینیم اون موقع هم رئیس کل بانک مرکزی با رئیس سازمان برنامه با دربار مشکل داشتن سر همین مسائل، و این همینجوری اومده جلو. اگر این مفاهیم مشترک رو ما نتونیم در حقیقت بفهمونیم به اون کسانی که در مصادر امور قرار میگیرن، این داستان همینجوری ادامه پیدا میکنه. شما میایی مثلا سال اوله، الان میگن آقا سال اول دولت اومده، انتظارات فراوان از این دولت، ما وعده هایی دادیم، بسیار وعده دادیم، دولت قبل ما بسیار کوبیدیم بابت این کارا، بعد الان ما بیاییم دوباره همین رویه رو بریم، الان تورم بشه نمیدونم در دوره ما الان 41% نمیدونم بشه 39% بشه 40%، خب میگن چه فرقی، چه اتفاقی شد، چه مسئله ای شد؟ پس حالا فعلا این یه سالو بگذاریم، این یه سال و نیمو بگذاریم تا ببینیم چی میشه. خب تا بیاییم همینو بگذاریم ببینیم چی میشه، دو سال دولت گذشت، مجلس عوض میشه، مجلس عوض میشه، نگاه ها در اونجا عوض میشه. حالا اگر همسو با دولت باشه یه بس، همسو با دولت نباشه شروع میکنه به موانع گذاشتن، تکالیف ایجاد کردن، تسهیلات تکلیفی. ما باید بیاییم هم بین رئیس دولت، رئیس بانک مرکزی، مجلس، اینها این مفاهیم مشترک رو فرمودن. بحث اقتصاد، اقتصاد علم، شما نمیتونی با دستور ممکنه در یه مقاطع کوتاه مدت بتونی یه کاری رو انجام بدی. یه الان توی نمودار نشون داده های نگهبان، این توی مقطع این اتفاق میفته، ولی همه میدونن که این اتفاق اتفاق واقعی نیست. باید انتظار داشته باشن 6 ماه بعد، 1 سال بعد، با یک جرقه این اون جهش فنره میشه، یعنی طبیعی هم نمیاد بالا، از اون حدش میزنه بالاتر. اینو باید ما بپذیریم. اگر اینو پذیرفتیم اون موقع براش اقتصاد راهکار داره.
یه سوال تکلمی از هر دو عزیز میپرسم، بعد بریم یه ویدیو در خصوص انتظارات بخش خصوصی هم از بانک مرکزی ببینیم و بعد بقیه بحث رو با نقدینگی خواهیم داشت. فکر میکنید دولت بعدی اگر بخواهد خیلی با منطق اقتصادی، بدون فشارهای بیرونی، بدون دستکاری نرخ ارز دستوری یا هر چیز دیگه، تورم رو کنترل بکنه، در چند سال به چه عددی خواهد رسید؟ یعنی با یک اقتصاد فرض، با یک تصمیم های درستی که اشاره کردیم.
حالا میگم این حالا فرض محال که محال نیست، ولی انشالله که این گونه باشد، ما میتونیم اگر، چون میگم اینی که به اینجا ما رسیدیم به هر حال حاصل 50 سال زخم و مشکلاته که به اینجا رسیده. واقعا نمیتونیم بگیم یک سال بعد این اسلام، یعنی هر کسی بگوید که من میام تورمو میکنم 10% تورمو میکنم 15%،
در یک سال آینده، در دو سال آینده نرخ ارز من میکنم 10,000 تومان 15,000 تومان، من قطعا باید دونست که اون شخص واقعیت رو نمیگه. اینو باید همه بدونن، به این مسئله واقف بشن مردم که این مسئله ریشه‌ایه. اگر قرار باشه ریشه‌ای این مسئله همه چیز از سر جای خودش به صورت منطق بخواد حرکت بکنه، روابط خارجی ما از این تنش‌ها در بیاد و ما یه روابط منطقی با کشورهای همسایه داشته باشیم، اقتصاد ما، رشدش، مسائلش، همه اینا با هم دیگه اگر قرار باشه اتفاق بیفته، ما میتونیم امیدوار باشیم که مثلا تازه جاده هموار میشه در اواخر دولت 13 که برای دولت 14 انشالله بتونن مردم آثارش رو میوهش رو بچینن، که پیشبینی که ما میتونیم بکنیم شاید مثلا دولوش مثلا زیر 20% بالای 20% که حالا هیچ، ولی خوب تا اولوش 17-18% بتونه تورم با این وضعیت بتونه بره. حالا اگر بخوایم به این بچسبونیم که قطعا دنبال همینه، یکی از چیزهایی که قطعا از کاندیداها خواهند پرسید، یکیش هم همه بحث نرخ ارزه که قطعا زیر 18500 تومن و 20000 تومن و اینها دیگه کسی نباید الان انتظار داشته باشه که این اتفاق بیفته.
آخه شما خوبه
بحث جنبه آقای دکتر ارزادی، شما چه رقمی می‌بینید؟
این که اقتصاد ایران که چه دامنه از تورم میتواند به ادامه حیاتش بپردازه و سیاست های برنامه ششم، هفتم، هشتم توسعه رو دنبال کنه، پایین تر از یک نرخ عدد تورم برای اقتصاد ما غلطه. ببینید این کلمه تورم، تورم چیز بدی نیست. مردم ما با تورم مشکل ندارن.
تورم بالا سیده بدی هستی.
تورم غیر منطقی. گوش بده، تورم غیر منطقی. این که مردم ما از بی‌ثباتی رنج میبرن، مردم ما از نااطمینانی رنج میبرن، مردم ما از بی‌برنامگی دولت رنج میبرن، مردم ما از بی‌انضباطی و فساد رنج میبرن. موضوع جدی مردمه. مردم برای مردم چه فرقی بونده شما تورم 38.5 بگید یا بگید 21.4%؟ مردم میگن توی دامنه از یه حجمی ما درآمد داریم، این که ما عدد بدیم متناسب با یه سری آیتم هاست. ما باید ببینیم که ما ورودی دولت، حالا انشالله روابطشون هر اتفاقی داره میفته تو دنیا، چقدر بتونه نفت بفروشه، چقدر بتونه درآمد داشته باشه و چقدر دولت انتظار داره خودش کوچیک کنه. اگر یه رئیس جمهور بیاد واقعا به جنبندی برسه که اصرار داره دولت چابک داشته باشد، دولت کوچیک داشته باشد، با میزان درآمدی که داره تورم میتونه بیاد زیر 20%. ولی اگر با همین حجم درآمد، با همین حجم نقدینگی بره بالا، تورم همواره افسار گریخته است. حالا باید سری این 300 من عرض کردم برای شما، 300 در شد قلم کلاس 20 قلم رو جا به جا میتونیم بکنیم مثلا امروز. تورم رو ما 6 ماه دیگه برای شما آیتم جنبندی کنیم بیاریمش، نمیدونم بکنیمش 14%. دوتا مگه نکردن؟ مگه تورم 6% نشده؟ یه کار دیگه میتونیم بکنیم بگیم 0%. ولی آیا اون 0% تو زندگی مردم، زندگی 0% داشتن؟ نداشتن. 20 سال پیش نیست، 2 سال پیشه. مردم 2 سال پیش زندگی تورم 7% تجربه نکردن. عدد تو نه تو عدد تو از منطقیه، نه عدد تو تورم. آنچه که برای مردم منطقیه ثبات. میگی شما ثبات من بده، من حقوق بگیرم، اول فروردین یه قیمت حقوق هم بدی تا اسفند ما بتونم با این حقوق زندگی کنم. هر ماه به من شک نده به زندگی من. هر بار رفتم سوپرمارکت اومدم زندگی من به هم نریز. از انتظار مردم از ایشمونینه. اصلا نمیخواد بهش بگی چه عددی به من بدی، میگه نده اصلا بده هر عددی، اصلا هر زر چیمه، ولی یه عددی به من بده که من 12 سال باش برنامه ریزی کنم، نه اینکه نتونم هر روز یه اتفاق بیفته، برنامه هم به هم میریزه، زندگی هم به هم میریزه. حالا تورم، مگه شما اشاره کرده، مگه تورم کوچیک نداری تو افغانستان؟ افغانستان رفاه بهتر تو زندگی دارن؟ ندارن. عدده، جمله بسیار مهمی است، عدده. افغانستانی ها بنده خدا ها تو زندگی عادیشون زندگی با رفاهی تو تورم 6% ندارن، ولی تورم تو اقتصادش 6%. چرا؟ پای پولیشون فرق داره، میزان بدهی داره. بعد اشاره کردن کشوری که اصلا دولت ندارن، اصلا لیبی الان مسئله داره، کشوری تو تورم 2%. پس عدد گمراه نکنه ما رو. ما آنچه که انتظار داریم از رئیس جمهور محترم، حالا شاید به کاری کردیم رئیس جمهور رئیس کل یکی بچندی یه نفر باشه، دو تایی چمسی باشد، اگر یه نفر هم فکر کنه مردم رفاه داشته، نه مردم رفاه داشته باشد دیگه، اون آقای دولت های عوضی سرپرستی چاپن جا به عده گرفته، این رئیس جمهور آیتا پشتی شد سرپرستی شدی، یه رئیس جمهور جاییتا پشتی شد سرپرستی شد خودش بگیری، چون به لقیه تجربه شد تو جمهور خودش
حالا
پیش بینی
دیگه آخر دولت
ما نرخ ارز با یه سری آیتم ها اگر کنترل بشه من پیش بینی میکنم که میتواند خیلی خیلی زیر 20 تومان باشه حتما
زیر 20 تقریبا
خیلی زیر 20
بله بله.
یعنی چقدر مثلا
با آیتم ها که به الان اقتصاد فعلی کشور توانه توانه مثلا بالا مثلا
خیلی زیر
20 توانه مثلا بالا شه
بله زیر 20 خب بذار ما همینجا بذارید در اینجا
عدد دادن که نشون دهنده دانش داشتن ما یعنی خیلی زیر 20 عدد بگیرید یعنی شما دانش رو ندارید
تومن شروع میشه
ولی اینکه
به هر حال شما بر اساس متغیرها و وضعیت میبینید میتونید نظر
ما 2 میلیون بشکه نفت میفروختیم با این نرخ ارز 100 هزار تا بشکه میشه با این نرخ ارز این آیتم هایی که عرض کردم تو اسلاید
هم
کنترل بشه این چیزی که تو نرخ رشد تو در بانک مرکزی ما رفته 50% این نرخ از قابل کنترل هست از طریق گزارشات IMF از طریق درآمدهای شاخصا
یعنی
بریم هر عدد
نرخ از 50% قیمت فعلیه
قابل کنترل
50%
قیمت الان 22 تومانه یعنی قابل کنترل ولی در حال حاضر
رقم خیلی رقم سنگینی 11 تا رقمی که تو بودجه هم فکر می‌کردم محقق نمیشه
چون جمله گوش بده این اصلاحات انجام بشه درآمدهای فعلی دولت انجام بشه چیزی که صندوق بین‌المللی پولم برام پیش بینی کرده با رشد شاخص قیمت ارز 50% اضافه است ولی اینکه قیمت ارز دستوری امنیتی این داستان بریم پایین بالای 20 تومان باید بمونه زیر 20 تومان اقتصاد کشش نداره یعنی اگر همین امروز عرض بکنیم 19 تومان خیلی جای کشور میزنه بیرون بکنیم 19 تومان از جای کلاپس میکنه ولی اگر پیش نیازهای قبلش رو انجام بدیم مثلا ما بتونیم به راحتی جریان نقدینگی عرضو داشته باشیم 2 میلیون بشکه بفروشیم آنچه که 5 ساله تو الان شاخص جهانی است صندوق بین المللی پول تو 25 ایران بررسی کرده نگاه کنید دقیقاً نرخ ارز 11 فونت
خیلی متفاوت تره شما خودتون معاون ارزی بانک ببین مرکزی هم بودی این
شاخص نه حالا با کارمند بانک مرکزی بودم ولی اینی که
سرمایه‌اند
نه قطعا قبول میکنیم به دلیل اینکه یعنی یه دونه شاخص فقط الان من میگم نرخ تاثیر ارز خود بانک مرکزی اومده برای بانک‌ها 15900 تومان برای دلار
الان وضع موجود که فعلا تو سناریو تو نمارت میگیره
دیگه الان 15900 تومان شما گفتید موجودی دارایی بانک‌ها رو برای این اساس بیاریم بالا سهمش تو بورس داره معلوم میشه مگه میتونی شما اینو دیگه بیاری پایین سهم اون بورس رو بیاری پایین
شما برای سال
مگه میتونی شما اون سهامداری که
شاخص اون عدد برای پایان 1400 لحاظ می‌کنید
ببین شما
ذخیره نمی‌گیری براش
شما سهام بانک
ایکس رو ذخیره نمی‌گیری که
ببین شما سهام بانک ایکس رو به خاطر این تاثیر 15900 تومان یه تغییری توش حاصل شده سهامدار بر اساس این آیتم اومده اینو خریده
که تو همین خیلی داستان داشت از 11200 به 15 تومان کردن همین باعث کل فساده
بله
اینم باعث درآمدهای غلط دولته همین باعث دولت مفتی مفتی اومده مالیات گرفته مردم
میگم یه اتفاقی افتاده فقط همین حالا اونای دیگه نمیخوام بگم چه اتفاقی همین یه دونه رو شما بگید مطمئن باش که زیر 16 تومان که قطعا وسخایی داشت چون خودت اومدی
اینو روشن وضع فعلی کشور نرخ ارز زیر 20 تومان امکان پذیر نیست وضع فعلی کشور دقت کن
خب اینکه میگی 11500 بعد چند سال دیگه است
شاخصایی که الان تو همون 2025 برام گفته چه روشن دارم به شما میگم بتوانیم حداقل 2 میلیون بشکه بفروشیم بتوانیم اصلاحات بودجهمون انجام بدیم یعنی اون درآمدی که پیش بینی میکنیم از مالیات درآمدی که پیش بینی میکنیم از خصوص سازی دولت بگیره نرخ ارزی که ببین نرخ ارز چیه 70-75% تو بودجه دولت یعنی تو دولته این که دست مردم یه دوره ببخشید مردم سر کار بذاریم سبز میدون نرخ ارز تبدیل میشه و بسم الله و اعوذ بالله و اینا نرخ ارز هستیم که سرکاری مردم مردم میفهمن اینا سرکاری مزشتن خب نرخ ارز تو بودجه دولت
خیلی خیلی سود میکنه خیلی
ضرر میکنه اون یه تیکه دیگه تو من خودشونه
خب
جمعیت آماریش یک درصد جهان نمیشه من خدا چهار تا آدم هست خب ولی اگر
تو این
به اون چه زمانی
ببین آقای حسن اساساً بحثنه اگه عرض رو درستشون فرمودن عرض رو بعضی مردم نگه داشتن به خاطر اینکه قیمت پولشون افتضاحه
این
زیاد
نیست حالا همه اینو بذارید
غلطه ببخشید تو اون تو بازه‌ای که قیمت عرض به شدت میره بالا مثلا الان قیمت از روزی 1000 تومان میره بالا ماشین روزی 10 میلیون 20 میلیون گرون میشه
اون یه داستان دیگه داره که ما بفهمیم که چرا این نرخ‌ها اینطوری به هم وصل شدن
حالا اون که داره میزه
ببین نه از اگه عرض کسی به من کالا
مطلبی که من انتقاد به همین
اگه عرض کسی کالا
یعنی شما بخوای این نرخ برداری بیاری 11 تومان آیا میتونی همه این چیزایی رو که باش رفته بر اساس نرخ 20 چند هزار تومان رفته بالا شما میتونی برگردونی
به خاطر اینکه این تفکر غلطه 43 ساله کشور ماست که یک چی رو مبنا میکنیم بعد مبنای پایه غلط 20% میریم بالا 40 ساله تو کشور اومدیم گفتیم که اول دولت 20% حقوق دستمزد اضافه کنیم 20% این آیتم اضافه کنیم از پایه هر کسی هم که اومده تودی معارفه از رئیس جمهور بگیر تا مدیر پیانی که تو کشور هستوشه یه نمودار داده گفته چیزی که من تحویل گرفتم اینقدر بردم بالا من به شوخی به شما بگم اگر تو این 40 ساله انقلاب نمودارهایی که آقایون مسئول و مدیر در کشور به نمایش گذاشتن در تودی معارفهشون الان ما باید به سرعی ها میرسیدیم چون هر کدوم 300% رشد کردن 700% رشد کردن چرا؟ از یه پایه ما پایه‌مون بعضی ما غلطه دنیا همش این کارو کرده
خیلی جای دنیا من جهانی میشیم 11
من بعضی اونجا نمیگم که بعضی اونجا درست تازشون اینجا دوانه خوب گفته من میگم که زیر 20 امکان پذیر نیست ولی زمان که پایه رو چون پایه صفر میدونیم میگه من اینقدر درآمد دارم 2 میلیون بشکه نفت میفروشم میخوام دولت هم کوچیک نگه دارم این هزینه هم کم میکنم با چه نرخ ارز نیاز دارم نرخ ارز کم میکنه
خب این ولی اگه نه فاضله ای که شما میگید که خب
من با آیتم خواهد ولی اگه نگاه کنید که مثلا به این که
تو چند سال میگه اتفاق میفته اگه
مثلا 20-25 که میگن مثلا تا دور دوم
دقت کنن 4 ساله دقت کنن 4 ساله امکان پذیر
میگن 4 سال امکان
میگم دیگه اولین دوری که مثلا رئیس جمهور تموم بکنه وارد دور بعدیش بشه نه من اصلا اعتقاد به ندارم که این 4 سال اتفاق میفته به خاطر اینی که اساس همه اینی که میشون میفرماین این یه حرفه که ما بگیم اصلاح ساختارا یعنی اصلاح ساختارا یعنی 11 سال
نه یک اصلاح یکیش تفکر آقای
ببینید الان
تفکر کسی که اعتقاد نداره نه ببین حضرت آقا چی میگه
حضرت آقا کی گفتن شما اصلاح
دلار گرون شده دلار گرون شده یه دلار آقای دکتر
کاووسی ببینید اصلاحات ساختار بودجه رو حضرت آقا کی گفتن
خیلی سوال نه جمله شما به نظر این سوال ساده تر دارم پراید شده 150 میلیون تومان تو مملکت
نه خیلی دلار رفته بالا
نه یا با 150 میلیون تومان بیدیم پراید بخری
ها دیگه دلار نرخش رفته بالا پراید همونه
پراید همونه با همون آپشن پراید همونه با همون آپشن ما با انقدر طول همون کالا کوچولو میگیریم گیر کجاست
آقا الان سایپا گیر نه
گیر کجاست نه گیر کجاست گیر کجاست
گیر نقدینگیه
گیر این که پولمون بی ارزشه این که حضرت آقا
فرمودن پول بی ارزشه
اشاره میفرمایند که بیاید میفرمایند که بیاید مراقبت کنید پول ملی ارزش پول ملی بله یکی از ارزش پول ملی توجه جدی به حوزه تولید اگر آقایون مثل دولت‌های فعلی و بعضی از دوستانی که عاشق کار بین‌الملل و ارزبازی و تکنوکرات بازی و اینکه ما مثلا بخوام واردات کننده باشیم و تفکر اداره اقتصاد کشور بیفته دست نظام بازرگانی شما دلار 35 ببین اگر رئیس جمهور آینده رئیس جمهوری باشد که تیم اقتصادیش تیم باشد که عاشق تیم بازرگانی و با بین‌الملل خرید فروش کنیم و در ایران رو باز کنیم همه جای دنیا از این کاسیبی‌ها باش بکنن دلار 35 تومان ببین ولی اگه کسی باشه نه اعتقاد داشته باشه به تولید اعتقاد داشته باشه به جی دی پی اعتقاد داشته باشه پول فوق قدرت انقدر پول بونه میتونه اینا نشون داده نخست تو ترکیه نخست هستش یک باره نخست تو ترکیه رفته 25 تورم یک بار 6 ماه بعد کردنشن 10 این نشون تو اسلایده این نشون دهنده چیه میگه من دیگه اون آیتما رو نمیکنم با آیتما دیگه بازی میکنم اگر ما با همین مدل بازی کنیم دقیقا 35 از اون سال بعد 40 و همین بالا خوب. چرا فکر کنیم که اگر یک بار ما 20 تاچ کردیم دوره بعد 25 تاچ کنیم چرا فکر نکنیم که 20 تاچ کردیم 5 میلیون تاچ کنیم
همین مسئله که شما میفرمایید ما اصلا کار نداریم دولت بعدی هر دولت هر تفکر و هر نگاهی داره اصولگرا باشه یا چه من معتقد هر چیزی که مرسومه که من هیچ کدومش قبول ندارم. این که هر شخصی بیاد در اونجا و سمت بگیره، اول نگاهی که حالا شما میفرمایید مثلا نگاهش به داخل باشه، خب نگاهش وقتی که به داخل باشه و اگر قراردادی هم انجام بشه که عرضی هم دست اینها بیاد، هر رئیس دولت و هر تفکری که در اونجا حاکم باشه نگاه میکنه که اگر امروز من بیام واردات ارزان انجام بدم به دست مردم ارزان میرسونم، خب میره اون کارو میکنه. یعنی شما نمیتونی الان تفکر را عوض کنی. الان میاد میگه مثلا شما این چه میدونم این داخلیه، شما اینجا الان داری 10,000 تومان، من اینو میتونم وارد کنم 5,000 تومان. اگر من خانواده من میتونه از این یه دونه الان استفاده کنه، دو تا از این میتونه استفاده کنه. این میشه اون انتظار مردم برای شما.
آقای دکتر اتفاقا اصلاً کجاست؟ نه اصلا این چیز جمله خوبیه. اصلا ببینید کجاست؟ اصلاً که فهم ما از دارایی، فهم ما از اقتصاد تا عوض نشه، تا مادامی که ما فکر کنیم فهم ما مثلا تو مجلس، این باشه که من نماینده شهرستان هستم تو شهر خودم برم پتوشیمی بزنم،
فرودگاه بزنم،
30 ساله اومدیم پتوشیمی خط دنار درست کردیم، محمدسنی و کازون الوب ایکس و ایزک همه رو آوردیم تو بورس، آقایون خریدن سهامشون رفته، امروز که بیره چطور خاک تپه است. اون آقایون فکر میکردن که این پتوشیمی یعنی تولید، فکر میکردن فولاد یعنی تولید، ولی 4 تا شرکت برتر امروز دنیا شرکت هستند که دارایی ندارند. امروز شرکت هایی که دانش بنیانن، شرکت هایی که خلاقن، شرکت هایی که تو حوزه های نوید و خلاقانه کار میکنن، بشه رئیس دولت، وزیر سمتش، وزیر اقتصادش، اگر تفکرش این باشه که من میخوام برم به سمت اقتصاد نوین، خیلی بازی جمع میشه. خب اگه نکم آقا من فولاد بزنم همینه
دیگه. شما که با ما گفتین ارز 20 تومن حدودم باشه تا آخر دولت 13 هم
حتی خریدار یه فروشنده
20,000 تومن باشه
عدد دروگ دروگ از داری یه خریدار یه فروشنده که آقا مدر کمک کنه
بالاخره این وری بریم. شما که میفرمایید آخر دولت 13 4 سال دیگه، 4 سال خورده ای دیگه، دلار 20,000 تومانه، از صحبت آقای دکتر
نه من نگفتم اون موقع 4 سال دیگه 20,000 تومانه ها،
آقای دکتر
الان میگم
11 تومن.
نه
شما 4 سال دیگه 11 نیست،
نه 4 سال دیگه بس، این ممکنه همین 35 هم که آقای دکتر گفت باشه، بستگی به این داره که اون دولت بخواد چیکار بکنه. اگر کارهای خوب و زیربنایی و اصلاحاتی میخواد انجام بده، ما میتونیم امیدوار باشیم که اوضاع بهتر، ولی زیر 20 اصلا شما ذهنتون نبرید.
خب میگن که این تفکر
با همه اون اصلاحات زیر 20 نمیاد،
با اصلاحات هم میگه زیر 20 نمیاد.
بله همه اون اصلاحات
میگن که شما یعنی این تفکری که میگه تا 4 سال بنده، چون ما کارشناسای قبلیمون هم تقریبا تو نرخ ارز همین اختلافو داشتن. آقای دکتر میفرمایند که شما که میگی تا 4 سال آینده یا 2-3 سال آینده با همه اصلاحات هم این زیر 20 نمیاد، به خاطر اینکه تفکری که داره ازش صحبت میشه تفکر وارداتی است. یعنی همین که شما میفرمایید این 5000
تومان یکیش وارداتیه، من میگم همه این اقتصاد بر اساس این چیده شده. آقای نگهبان الان درد دلش الان باز بورس میخواد باز بشه، شما نمادها و واحدهای بزرگتون کوچیکتون همه بر اساس این نرخ است. شما
نرخی که ارزش واقعی اون دارایی که در مارکت وجود داشت با اون چیزی که تو بورس انجام میده چندین برابر فاصله فاحش داره.
نرخ شرکت
ماده 141 اون... نرخ شرکت EPS نداره، در واقع 50 برابر اضافه میشه. گیر اونجاست، گیر عرض نیست.
آقای دکتر
عرض حدیده است، عرض عامل
نیست.
خیلی اقتصاددان ها نه اقتصاددان ها عرض و عامل بعضی ها میدونن، من اعتقاد عرض عامل نیست.
آقای دکتر
عرض پدیده است، عرض پدیده است، نقش جای دیگه نداره.
من
عرض به تنهای عامل نیست.
من واقعیات رو میبینم، من زیاد با تئوری ها ارتباط ندارم. واقعیات ما چی میگه؟ میگه که شما با هر نیتی، با هر تفکری، با هر نیت خیری اصلا شما اومدی این بورس رو باد کردی، حبابوار اووردی، فروختی، اون شرکت های 141 هم اومدن فروخته شدن، اون پالایشگاه هایی که دورش فقط یه سیمکاردار کشیدن و گوشفنده اون تو داشتن میچرخیدن، سهامش اومده 8000 خورده ای فروخته شده و رفته و بالا هم رفته، نگاه داریم میکنیم اون موقع دلار چند بوده. الان حالا اون شرکت های صادرات محور ما، فولاد، پتروشیمیا، اینا الان بر اساس نرخ ارزی که دارن صادر میکنن ارزشون رو دارن میارن تو نیما میفروشن، چند مثلا 20000 تومان، 21000 تومان، 27000 تومان اون موقعی که نرخ بوده میآوردن میفروختن. بر اساس این نرخی که میآورده اینجا میفروخته قیمت سهم این کارخونش در اومده، مثلا چند در اومده بوده، مثلا 8000 تومان از کارخونه خاصی نام نه، مثلا 8000 تومان در اومد. بعد از این اتفاقاتی که افتاده و این حباب ترکیده، اون 8000 تومانه به اذعان کارشناسا در بیشتر سهام ها 80% مردم دچار زیان شدن دیگه. حالا این 80% اون 8000 تومانه اومده شده چقدر؟ دوربر 3500 تومان، 4000 تومان، 2000 تومان. همونایی که اومده دولت عرض اولی کردی که مثلا 20% هم تخفیف داده به مردم، الان از قیمتی که داده اومده پایین تر. خب حالا اگر ارز شما قرار باشه که بیاد پایین تر، نرخش بیاد زیر 18000 تومان، بیاد زیر 15000 تومان،
اونم داغون میشه،
اون داغون تر میشه. پس نگاه ما در این سالها همیشه امنیتی و اجتماعی و مردمی بوده که این مردم چون اینا دوچار زیان میشن، فردا میان اعتراض میکنن، امنیتی میشه، فردا فلان میشه،
میگه اینجوری واسه بچه دولت ها نوازی روی رنگش گموله.
این از ته کار اینه، بس اون چیزی که اتفاق میفته اینه دیگه. اگرم مثلا اومدیم ما توی مقطعی اومدیم مؤسسات غیر مجاز اومدیم جمع کنیم، نیومدیم پول از چیز کنیم که از دولت، باز از جیب مردم دست کردیم ورداشتیم پولا رو دادیم.
آسایش
تو آسایش هم
تو
اساتید عزیزم، امروز 4 خرداد شما فرمودی که کارا رو درست بکنیم، ان شاء الله این 6 هفته اگه بگذرونیم یه خورده دیگه بگذریم جلو، دولت بعدی 11500
50% قیمت
پایین، 50% پایین. امروز شما فرمودی که اگه این کار رو انجام
بدیم فرمون بیاد، ولی
فرمونو بریم
با همین فرمون هر دولتی بیاد زیر 20 تهش دیگه 18 و نیم پایین تر نخواهد.
شما 6 تومن ضرری، شما اگه با فرمون برمید به شما در هر حالت اون دلالایی که داری باید ضرر کنی، چون بالاخره ایشون 18 تومن
ضرر. البته بایش اینه که ما قرآن قدآموزی نمیده باشه، یعنی سرمایه‌گذاری غیر مولد پول
هست. از کالای سرمایه گذاری نیست، کسی که واقعا رو از سرمایه گذاری میکنه منطق نداره، کسی که از پول ریالش رو به ارز تبدیل میکنه کار غلط
اتفاق بیفته. انسه یکی از دلایلی که نرخ ارز اینم بد نیست ما بگیم، یکی از دلایلی که نرخ ارز الان هنوزم واقعی نیست اینه که شما تقاضا رو محدود کردی، یعنی بانک مرکزی با ابزارهاش این تقاضا رو محدود در یه چند تا معین کرده. 1000 تا دلار بری بخری پولشو انتقال بدی اصلا هم چیزی امکان نداره، یعنی تو چرا یعنی اگر این باز بشه که نرخ ارز این نیست که، یعنی با این ابزارها این نرخ ارز قرار گرفته. اگر کسی بیاد یه ذره نگاه بازتر داشته باشه قطعاً نرخ ارز
بالا میره. یه سری آقایون که الان
ادعاش 35 هم شد
دیگه، یه سری آقایون که الان میان از این پلتفرم هم درست کردن، پیشنهادام به کاندیدای محترم میدن، نجات اقتصاد ایران امسال اینا رو درآوردن، بعد تو ادبیات میان که دولت ها حق ندارن تون ارز دخالت کنن، ارز باید بازار تعیین کنه. اون حواله اون که 40 تومن تارگت کرده
اون
اون 40 تومن علی
نگهبان اینجا خونه دل بورسیا رو اینجا میخوره. دو تا سوال مردمی ازمون داره از هر دو عزیز بپرس. آقای نگهبان برنامه خیلی 90 دقیقه‌مون رو پر کردیم دیگه، جنبندی کنیم ببینیم دلار رو بخریم یا باید بفروشیم.
اتفاقا توی فضای مجازی هم خیلی مردم سوال میپرسن که خب این دلار رو چه بکنیم، بحثی که اینجا مطرح بود.
دلار سرمایه‌گذاری خوبی نیست آقای نگهبان.
بعد من نگفتم
اصلا بورس هم خطرناکه،
ولی مردم میگفتن که تحریم بهش کم پرداخته شد، یعنی الان تحریم ها بالاخره در وین یه سری مذاکرات هست، اگه اتفاق بیفته مثبت چه منفی چه اتفاقی میتونه رو دلار بذاره. اینو خود سوال داشتم، ولی در مورد حوزه بانک سوالی که مشخصا داشتن و توی فضای مجازی بحث میکردن این بود که الان بحث انتخابات داغه، مخصوصا با این تایید صلاحیت که امروز انجام شد. مردم میگن از این به بعد ما به چه شعارهایی باید یعنی دقت بکنیم، یعنی کاندیداها میخوان شعار بدن، ما چه چیزهایی رو باور بکنیم که اجرای پذیر خواهد بود برای اصلاح نظام بانکی و بحث نقدینگی و تورم. بعد
دلار 11000 تومانی دیگه معلومه دیگه. دلار 11000 تومانی رایش 35 تومانی بیشتر.
من این دومی صدا من بگم.
خواهش می‌کنم که
یه سوال دیگه هم هست. اینو گفتم به چه سوالی یعنی به چه وعده‌هایی دقت بکنیم؟ یکی اینکه شما دو عزیز گفتن که از خود بدنه نظام بانکی از خود بانک ها کمتر انتقاد کردن. اینکه روزانه مثل اینکه من حالا آماری که خودم اضافه میکنم 1200 میلیارد تومان سود سپرده داده میشه و همین سود سپرده بدون پشتوانه که بعضا میگن باید ببریم بالا تا نقدینگی و تورم رو کنترل بکنیم، خودش الان داره عامل افزایش نقدینگی میشه. اینم یه توضیح بفرمایید.
خب اگه اجازه بدین خیلی کوتاه شما این موضوع رو جمع
سوال نکردن از ما که ما بگیم.
سوال من کلی بود. خب دوستان پخش اتاق فرمانمون آماده کردن، اون رو بریم ببینیم، برگردیم تا ما یه نفسی هم چاق بکنیم و این جمع‌بندی بکنیم و خدمت شما باشیم. بله. اوکی آقا رفتیم اتاق فرمان.
آقا میشه ببینیم.
شما وارد نقدینگی نشدی، از شما نقدینگی بشی نه من وارد نقدینگی بشم بعد نرخ سود و سود سپرده اینا مطرح میشه.
خیلی ساعت 7:46 خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. با جمع‌بندی بحثا خدمت شما هستیم. سوالی که شما از ما در yjc.news سایتمون و حساب اینستاگراممون پرسیدین، می‌خوایم سوالا رو از دو عزیز بپرسیم و جمع‌بندی بکنیم و شما میتونید مشروع برنامه‌مون رو که تموم میشه تو سایتمون ببینید. فردا هم گزارشاشو براتون آماده می‌کنیم، میتونید خلاصه‌ش اونجا هم ببینید. آقای دکتر کاووسی، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه این دو سه تا سوالی که پرسیدن رو نظرتون رو بفرمایید، جمع‌بندی بکنیم، با آقای ارجمندی هم جمع‌بندی بکنیم و برنامه رو پایان ببریم.
خب آقای نگهبان چی بود سواله یه بار دیگه؟
یکیش گفتن چرا به تحریم خیلی اشاره نکردی؟ اگه تحریم
نه آزاد تحریم نه نه
نه بحث به مذاکرات جمع‌بندی برسه چه اتفاقی برای نظام بانکی
فرصت تحریم نه نه
و بحث وعده های انتخاباتی که
میدن معلوم به چی توجه بکنه حالا حوزه بانک.
بله خدمتون عارضم که به نظرم میرسه مالای داشتم در چیز داشتم مصاحبه هم داشتم، ما نتایج این توافق در حقیقت پیشخور شد، یعنی انقدر این مسئله برو بیا پیدا کرد و طولانی شد داستان که به نظرم انقدر اتفاق غیر منتظره‌ای در اقتصاد ما نمیندازه که مثلا شما بگید فردا بگن امریکا برگشت به برجام و ما هم برگشتیم به تعهداتمون، فردا صبح یه دفعه نگاه بکنید شما ببینید یه اتفاق بزرگ تو بحث حوزه ارز مثلا بیفته. نه این حالا سیاست اینجوری بود، هر جوری بود، حالا اینجوری چیده شد که تا بعد از انتخابات بره و این اثراتش پیشخور شد، یعنی هر روز جلسه‌ای که اومدن بیرون این گفت داریم به یه جایی میرسیم، اون گفت داریم به یه جایی میرسیم، به نظرم پیشخور شده، زیاد اتفاق خاص نمیافته. حالا بعد برگردیم ببینیم اینی که اصلا این حوزه تحریم خب اصلا خودش یه داستانیه که یه جلسه کلی رو میتره. اینی که شما بگی که تحریم و این توافق این جلساتی که داره در وین داره میگذره، باید شما نگاه بکنی ببینی که چی قراره برداشته بشه. ما هنوز نمیدونیم چی قراره برداشته بشه. یه موقع هستش ما اون چیزی که ما میدونیم اینه که میگیم آقا در رابطه با مسئله هسته‌ای است، تحریم های هسته‌ای قراره برداشته بشه اگر همه این اتفاقات بیفته. تحریم های هسته‌ای، اگر تحریم های هسته‌ای برداشته بشه و بعضن برچسب هایی که خورده بعد از اومدن آقای ترامپ، برچسب هایی که زدن مثلا بانک مرکزی تحریم هسته‌ای بوده، تحریم حمایت از تروریست هم مثلا بهش زدن، تحریم تامین مالی هم مثلا بهش زدن، اگر اینا برداشته بشه ما یه سری تحریم های ریشه‌ای تر داریم، تحریم های کاتسا داریم، تحریم های خدمتون عارضم ایسا داریم، تحریم هایی داریم که مرتبط با مسائل دیگه است، حقوق بشر، مسائل دیگه، آیا اونها در این برداشته می شود یا نمی شود؟ اینا رو ما نمی دونیم، یعنی این عزیزی که این سوالو کرده و دوستان دیگه، این بحث سیاست خارجی است و اتفاقاتی که داره اونجا میفته بیرون نیومده. مثلا مجلس داره میگه که همه تحریم ها باید برداشته شود، همه تحریم های هسته‌ای یا همه تحریم. اون اشتباهی که متاسفانه میگم ولی یه جلسه میطلبه، اشتباهی که اشکالی که آقای رئیس جمهور موقعی که اومدن اعلام کنن که بگن برجام ما به یه جای رسیدیم، گفتن فردا صبح همه تحریم ها برداشته میشود. یعنی اول بنای غلط در اونجا گذاشته شد که فردا صبح همه تحریم ها، همه تحریم های این بحث آخرش نگفتن، هسته‌ای برداشته میشود. الان هم باید ببینیم که همه تحریم های هسته ایست یا نه. منظور مجلس از این که همه تحریم ها رو باید وردارید تا ما اجازه بدیم، همه تحریم های هسته ایست یا نه؟ اگر همه تحریم های هسته ای باشه، میتونم بگم که تقریبا میتونیم بگیم که هیچ اتفاق خاصی در کشور نمیفته. داستان بعد از برجام میشه.
انتخاباتی چی؟
برای انتخابات به نظرم در وسط صحبت هم گفتم، اون کسی که بیاد بگه که ایراد بگیره به نرخ تورم 40% و بگه من اینو میرسونم به 10%، قطعا نمیتونه این کارو انجام بده و این غیر واقعی است، یعنی نباید ازش پذیرفت. بیان بگه که نرخ ارز 32,000 تومان بوده، من اینو میکنم 15,000 تومان، قطعا نباید ازش پذیرفت. باید بگیم که شما چه برنامه‌ای برای این داری، چه کارهایی میخوای بکنی که منتج به این بشه. اون برنامه رو باید بیان اون موقع کارشناسا بشینن تحلیلش بکنن.
متشکرم. آقای دکتر
اجمندی،
شما هم سوال
به
ما پاسخ میدید.
پس اول سوال خیلی کلی، چون بالاخره یکی از تکانه های قیمت ارز بی ثباتی سیاست های خارجی و تحریم، هرچی این کاهش پیدا کنه تو قیمت ارز ذات مستقیم داره. هرچی جملهش روشنه، بی ثباتی سیاست های خارجی، یعنی اگه ما به ثباتی برسیم که با سیاست خارجی تو چه دامنه کار میکنیم، اون نخست کنترلش کمک میکنه. پس تاثیر دارد و من خیلی ممنونم و واقعا خوشحالم از این مردم فهیممون که از آقایون کاندیدا رئیس جمهور میخوام بپرسن که برنامه برای نظام بانکی چیه. اگر کاندیدای محترمی تشریف آوردن، گفتم من میخوام اصلاح نظام بانکی کنم، مردم به شای ندن، گفت بخاطر اینکه 40 سال قرار اصلاح کنن استن. اما اگر یک کسی اومده گفته که من دو تا کار میخوام انجام بدم، مردم بهش تقریبا بیشتر اعتماد کنن. یک، رابطه خودش با بانک مرکزی بگه میخوام چیکار کنم، چون یک بحث دولت رابطش با بانک مرکزی، پس استقلال بانک مرکزی مثلا نیست رابطش. دو، شبکه بانکی کشور از دو تا موضوع رنج میبره. یک، بانک ما به اندازه سایر بازارهای نوین مالی و حتی صنعت ما رشد نکرده، بانکداری ما به شدت عقب مانده تر از نظام بازار سرمایه‌مون و نسبت بازارهای جدید رشد کردن. بنابراین اولا باید اصلاح ساختاری فکری تو نظام بانکی بشه، دو، اصلاح ساختار مدیریتی. این آقای رئیس جمهور محترم از منظر این که حالا 4 نفر تو نماینده مجلس، آقایون دیگه، از همین الان رزومه مدیران محترم شبکه بانکی رو دست به دست دارن میچرخونن براش که اینو از بانک الف بیا بانک ب، این 2300 نفری که اشتباهی هم رئیس تو حوزه بانکی دان کار میکنن، کنده ها از آسمون خلق شدن که این فقط این دا بانک رو اداره کنن، اینا رو تغییر بده مملکت درست بشه. چون اینا اگر موفق بودن تو بانک ها قبلیشون موفق بودن، الان دنبال این گرده ها و لابی هایی که از بانک ایست به بانک ایگرگ برن که تا بانک بزرگتره و برن شعبه بخرن و کاسبی کنن، این آثاری است که پدر اقتصاد کشور و تولید کشور رو در آورده.
و اینکه واقعا این مسئله خیلی مهمه، ما فرصت واقعا نشد، ما انتقادات فراوانی به بحث بانک‌ها داریم.
بله.
و یکی از آسیب‌های عمده‌ای که به اقتصاد کشور تو بحث بورس، تو بحث سایر بازارهای افتاده، همین حضور بانک‌ها، حضور دلالی بانک‌ها، حضور سوداگری بانک‌ها در این بازارها هم بوده که از این نباید بگذریم، ولی الان فرصت نبود، یعنی اصلا موضوع برنامه اون نبود. تصور نکنن ما بانکی بودیم داشتیم از اینا دفاع میکردیم، نه به هیچ همون قابل دفاع نیست عمل کرده شد.
خیلی ممنون از هر دو عزیز بزرگوار که بیش از 90 دقیقه همراه ما بودن. من یه توضیح فقط خدمتتون عرض بکنم، فرود تو برنامه آقای هاشمی حضور پیدا کنه مشکلی براشون پیش اومد، امیدوارم که مشکلشون هم رفع بشه. نتونستم حضور پیدا بکنم. آقای دکتر کاووسی عزیزم که قرار بود تو برنامه بعدی میزبانشون باشیم لطف کردن زودتر تشریف آوردن، ازشون تشکر میکنم. از آقای دکتر ارجمندی هم همینطور. برنامه‌ای که دیدید حاصل تلاش همه همکاران من در باشگاه خبرنگاران جوان بود، از همکاران فنیمون، تدوینمون، تصویربرداری عزیزمون بود که تقدیم حضورتون شد. نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. مناظره های بعدی ما رو از دست ندید. فردا هم تا اونجایی که یادم هست یک مناظره داریم، موضوعش اجتماعی هست، در خصوص شورای شهر هست، اون رو هم حتما از دست ندید. ممنون از این که همراه ما بودید در این 90 دقیقه و ما رو تماشا کردید. یا علی، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.